بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت همه دوستان عزیزم که اکنون تصویر بنده رو میبینن و صدای بنده رو میشنون سلام عرض میکنم و برای همه شما دوستان خوب و عزیز و نجیب و مهربان و اهل نظر و اهل تفکر آرزوی سلامتی و شادکامی دارم. امیدوارم که روزگار گونه سپری بشه، شر ویروس کرونا از سر ما کوتاه بشه، مجدداً یک دیگر رو از راهی نزدیک ببینیم و انشالله با خوشی و سلامتی زندگی رو سپری کنیم. از مؤسسه فرهنگی شهر کتاب و خصوصا برادر عزیز و معلم بزرگوارم جناب آقای محمد خانی و همکاران واقعا خوب و فهیم و بزرگوارشون بسیار بسیار سپاسگزارم که این توفیق رو رفیق و همدم و همراه بنده کردن که درباره یک شخصیت بزرگ یعنی شمس الدین محمد ابن علی ابن داد با هم دیگه سخن بگیم. یک شخصیت واقعا تاثیرگذار، حیرت انگیز که جزء آدم‌های بزرگی است که در تاریخ سر بلند کردند و بعد تأثیر شگفت انگیزی از خود به جای گذاشتند که پس از قرن‌ها می‌بینید که ما همچنان به دور سفره او نشستیم و داریم درباره او فکر می‌کنیم، به این دلیل که همچنان می‌توانیم از بست و بساطی که این بزرگواران به راه انداختند پندها و درس‌های بزرگ و نیکو بگیریم، هم ذهن خودمون رو تصحیح کنیم و هم بر قنا و کیفیت زندگیمون بیفزاییم، راه‌های درستی رو در واقع اخذ کنیم. تجربه و یافته‌های معنوی، تجربه و یافته‌های عقلانی بزرگواران چراغی باشه سر راه ما تا بتونیم به خطاهای ذهنی کمتر گرفتار بشیم و همونطور که عرض کردم راه‌های درست زندگی رو طی کنیم. از این بابت بسیار بسیار ممنونم، بسیار سپاسگزارم. خدای بزرگ رو هم سپاسگزارم که این توفیق رو رفیق بنده کرده و امیدوارم که جلسه‌ای که اکنون در حضور شما هستم فاقد معنا نباشه، خدای نکرده وقت شما رو هدر نداده باشه، خدای نکرده، و در زبان و کلام من معنایی از آنچه که قرار مطرح کنیم ساری و جاری باشه که واقعا سودمند باشه. من از اینجا در واقع سخنم رو آغاز میکنم، ضمن اینکه از همه گویندگان و همه کسانی که تا کنون درباره شمس تبریزی سخن گفتن سپاسگزارم. و همونطور که خودتون میدونید گفتگو درباره شمس مدتی است آغاز شده به کمک همین مؤسسه محترم شهر کتاب. اندیشمندان، متفکران، اهل نظر دعوت شدن. من فقط به عنوانی که بگم خریدار یوسف هستم، گرچه بضاعتم واقعا اندکه در این وادی قرار گرفتم تا منم به سهم خودم درباره این شخصیت بزرگ سخن بگم. موضوعی که من انتخاب کردم در حقیقت نگاه شمسه که البته این نگاه بهتر از من میدانید که در مثنوی کاملا تابیده و کاملا خودش رو احیا و زنده کرده، درباره رنج انسانه که از نگاه اون بزرگواران در حقیقت چرا ما گاهی اوقات احساس ناخرسندی میکنیم، چرا در ما عاطفه‌ای پیدا میشه که از وضع موجود در واقع احساس رضایت نمیکنیم و شرایطی برامون فراهم میشه که ما از او تعبیر میکنیم به اینکه ما به لحاظ روحی داریم رنج میکشیم. من البته قصدم این نیست که به طور گسترده درباره مفهوم رنج تو این جلسه سخن بگم، بیشتر مایلم که شمس رو در واقع معرفی کنم و از منظر او، از نگاه او به این موضوع رنج سعی میکنم بپردازم، ولی به هر حال در بین صحبتمون روشن‌تر خواهد شد که وقتی اونا درباره رنج انسان سخن میگن از چه ارتفاعی سخن میگن، چه پنجره‌ای رو در واقع به روی ما باز میکنن و چگونه با این مفهوم در واقع درگیر میشن، سر و کله میزنن تا ما با این مسئله آشنا بشیم و بعد البته با اونها ارتباط برقرار کنیم و در صورت اینکه موفق بشیم از یافته‌ها و تجربه‌ها استفاده کنیم، رنج‌های منفی رو از دل روح و روانمون بیرون ببریم و گونه‌ای زندگی کنیم که حتی المقدور آرامش بیشتری در زندگی داشته باشیم، تنش کمتری رو تجربه کنیم و خدای نکرده زندگی ما به تباهی و به کجی کشیده نشه. شمس تبریزی رو وقتی من به اندازه ذهن خودم بررسی میکنم، واقعا در ردیف همونطور که در ابتدای صحبت عرض کردم انسانهای والا و بزرگی میگذارم که اینا دورانساز بودن، آدمهایی مثل سقراط، شخصیتهایی مثل اسپینوزا، شخصیتهایی در فرهنگ خود ما مانند شیخ شهاب الدین سهروردی. نمیخوام بگم که اینا کدومشون درشترن کدومشون کمترن، ولی انسانهایی هستن که وقتی پا به عرصه این خاکی گذاشتن، وقتی ایده هاشون رو مطرح کردن، وقتی مفهوم سازی کردن، وقتی سینه خودشون رو شکافتن و رازهایی که دریافته بودن با دیگران به مشارکت گذاشتن، اون وقت نامشون جاودانه باقی ماند و تاثیرگذار شدن و هر کدوم با به اندازه خودشون گره هایی از انسان ها باز کردن که سالها و قرنها ما پای سفره در واقع فکری و فرهنگی اونا نشستیم و از یافته های اونا بهره بردیم. شما سقراط رو نگاه کنید، به نظر من شاید مهمترین نکته که از سقراط برای ما به یادگار ماند و البته یادگار جاودانه است و البته این حقیقت واقعا گره‌گشای و تأثیرگذار اینه که این آدمی آمد گفت حقیقت در گفتگوست. یعنی کسی که تصور کنه به لحاظ فردی به لحاظ شخصی به یقین رسیده، ممکنه این فقط یک عارضه روانشناختی باشه، یک پدیده روانشناختی باشه. چه بسیاری از آنچه که یا باورهایی که ما خودمون تصور میکنیم اینا قطعیان و درستن و یقینیان، وقتی در چالش‌های جدی و در مقابل طوفانی از پرسش‌ها قرار می‌گیره، معلوم میشه که ما درست راه رو طی نکرده بودیم، حقیقت رو به درستی نشناخته بودیم. کی بر ما آشکار و برملا میشه، تا حدودی روشن میشه که ما خطا کردیم، و کی میتوانیم احساس کنیم حظی از حقیقت به دست آوردیم؟ وقتی که ما در واقع ذهنمون رو به روی دیگران باز میکنیم، پنجره اندیشه خودمون رو بدون تعصب در مقابل نقد و نظر دیگران میگشاییم. از اینجا به بعد هم معلوم میشه که کجا کج رفتیم، هم معلوم میشه که طعم حقیقت چقدر شیرینه. و این حقیقت یافتن، حقیقت در گفتگو اتفاق میفته. این جمله زیبای امام علی رو همه شما شنیدید: من استقبل وجوه الآراء عرف مباقع الخطا. کسانی که اصرار کنن که خود میدانند و به آنچه که دست یافتن البته یقین قطعی دارن، بدون آزمودن بدون سنجیدن میگه البته به هلاکت میرسن. و بعد میفرماید من استقبل وجوه الآراء عرف مباقع الخطا. اما وقتی این ذهن دریچه های اندیشه گشوده میشه و آدمی بی تعلق بدون تعصب فرصت میده تا افکار او مورد ارزیابی و نقادی قرار بگیره، اون وقت معلوم میشه که کجا خطا کرده. این دستاورد بزرگ سقراط بود که سقراط رو برای ما جاودانه کرد که حقیقت در گفتگوست. شاید اگر من نامی از اسپینوزا بردم به عنوان مثال عرض میکنم، نه اینکه دیگران دوران ساز نیستن، همه حکیمان همه فیلسوفان، بسیاری از این عرفای ما حرفایی زدن که این حرفا همیشه تا زنده مون قوی بود، غنی باقی ماند و البته باید رفت اونها رو کاوید و بهره برد و ازش لذت برد. ولی مثال که دارم میزنم اسپینوزا رو به خاطر همین که آمد به یک حقیقت نابی رو برای ما کشف کرد و شاید برایند افکار و اندیشه واقعی اسپینوزا در همین بود که گفت یک جوهر واقعی بیشتر نیست و اون حقیقت بیکرانه است که ما از او به عنوان خدا، که این خدا در طبیعت تجلی پیدا میکنه و در همه جا حضور پیدا میکنه، اون وقت احوال ما حالات ما تو گویی حالاتی است از اون جوهر واحد، از اون حقیقت واحد. خب البته این الهیات در واقع مسیحی رو بعداً به شدت تحت تاثیر قرار داد، گرچه خودش عتاب دید تبعید شد با الهیات فرد نگری یا در واقع سربر نگری که برخی از بزرگان در واقع یهودی و سپس مسیحی حتی مسلمانان مطرح میکردن سر ناسازگاری و تعارض داشت. ولی امروز میتونه خیلی در فهم الهیات، در فهم ارتباط درست ما با خداوند تاثیرگذار باشه. همین نسبت رو شما در شیخ شهاب الدین سهروردی میبینید. یعنی اگر او دوران ساز بود، شما سهروردی رو هم میبینید که همین گونه است. وقتی مفهوم نور رو با دیانت آمیخته میکنه و بعد تقریبا به ما القا میکنه که در دیانت باید شما نوعی بارش نور ببینید، یعنی دینداری با نورانی شدن باید یک تناسبی داشته باشه. شما وقتی میتونید بگی یک دیندار صادقی هستی که میبینی هی هر روز از ظلمت ها بیشتر بیرون میروی، تاریکی های اطراف خودت رو کمتر میکنی، هی به قنای نفست اضافه میکنی. به همین دلیل بود که اون نوع دینداری در واقع سطحی، بی روح، بی رمق، بی احساس، بی شوریدگی، شاید بی رونق ایمان دوران خودش رو به شدت نقد کرد. به همین دلیل همونطور که اسپینوزا موزا مجازات شد، همونطور که سقراط در واقع به کام مرگ کشانده شد، شیخ شهاب‌الدین سهروردی هم اینگونه شد، یعنی با روح زمانه خودش سر ستیز برخاست، نقد کرد اون رو، دینداری گفتم بی روح رو، اون دینداری بی ذوق رو. و بعد البته میبینید که تبعید میشه و ماجرایی که خود شما میدونید. شمس تبریزی نه از جنس این که او هم البته تبعید شد یا به مرگ کشیده شد، اینا بحثایی که بعدها دربارش باید حتما اساتید قبل من، استادان بزرگواری که پیشتر اومدن درباره نحوه مردن و زندگی اینا صحبت کردن، ولی شخصی بود که واقعا به یک نتیجه بسیار مهم و ممتاز رسیده بود، یک حقیقت نابی شمس به او دست یافته بود که البته هزار افسوس که این حقیقت بعدها در فرهنگ ما تزریق نشد، ولی جان مولانا رو در بر گرفت، روح مولانا رو تحت تأثیر خودش قرار داد و بعد هم شخصیتی ساخت از مولانا که گفت من مرده بودم حالا زنده شدم، گریه بودم خنده شدم، دولت عشق آمد و من دولت پاینده شدم. اون چیزی که شمس با خودش آورده بود و بعدها در فرهنگ ما متاسفانه این حقیقت بسیار بسیار ازش قدر ناشناسی شد، مورد توجه قرار نگرفت، همون چیزی بود که تو گویی مولانا رو از خواب جزمیت یه دفعه بیدار کرده بود، از یک خواب عمیقی که خودش خبر نداشت، با همه بزرگی روحش، با همه بزرگی در واقع نفسش، او رو دگرگون کرده بود و بیدار کرده بود. من باز برای اینکه مطلب روشن بشه اون تعبیر کانتو به کار میبرم که میگفت هیوم منو از خواب جزمیت بیدار کرد. وقتی از این خواب جزمیت بیدار شد، اون وقت میبینید انقلابی در معرفت در قرن 18 کانت به وجود میاره که میبینید همچنان باقی است و میوه های رو ما میچینیم و میخوریم و لذت میبریم. همین نسبت رو در حقیقت ما میبینیم که شمس با مولانا برقرار میکنه و او رو از یک خواب جزمی بیدار میکنه. اون نسبت و اون حقیقت خیلی نابی که شمس با خودش آورده بود که گفتم در فرهنگ ما واقعا استثنایی بود و در فرهنگ ما به نظر من کم میشه شناخت آدمایی که به زندگی و به جهان اینگونه میرسن، این بود که در حقیقت شمس آمد و حس بیقراری، این سیری ناپذیری، این بیکرانگی رو در وجود مولانا در واقع القا کرد. یعنی بزرگترین یافته شخصی خودش بود، به هر سو می رفت تا ظرفیتی پیدا کنه، تا جانی رو پیدا کنه، تا مشتری پیدا کنه که این یافته بزرگ با او تزریق کنه و با او درمیان بذاره، نمی یافت، اونها رو بیگانه احساس می کرد. و بعد مولانا شخصیتی بود که او رو یافته بود و آمد تجربه خودش و آنچه که گفتم به عنوان مهمترین دستاورد شمس تبریزی من میتونم ازش نام ببرم رو با مولانا در میان گذاشت و بعد دید بله او محرمه، کسیست که ظرفیت پذیرش این سخن و این مفهوم و این یافته ناب رو میتونه داشته باشه. و اون یافته بزرگ شمس در حقیقت این بود، آری ما به نسبت انسان‌ها یک موجود کرانمندی هستیم، به نسبت آفریده‌های عالم یک موجودی هستیم که از نداری، از نقصان، از فقر، از محدودیت و از کرانمندی رنج میبریم. به همین دلیل در نسبت با انسانهای دیگه باید از سر فروتنی قدم برداریم، لاف خدایی نزنیم، تندی نورزیم، خودمون رو عضوی از این حیات گسترده بی انتهای آفرینش ببینیم، باور کنیم که بزرگی از آن خداونده و همه ما به نوعی در فقر فرو رفتیم. نازنینی تو ولی در حد خیش، الله الله، پامنه از حد بیش. این جاییست که آدمی در نسبت با سایر موجودات این حس رو باید همواره در خودش در واقع تزریق کنه، به این فضیلت و معرفت بزرگ باید دست پیدا کنه که به اندازه خودش با دیگران در ارتباط باشه، پا در کفش دیگران فرو نبره، مانع در واقع بیان ایده و عقیده و نحوه زندگی و سلیقه دیگران نباشه. این همان فروتنیست که در مثنوی هم شما میبینید بسیار سخن گفته شده، شمس هم از او دم میزنه در مقالات خودش و حرفای مهم میزنه. اما نکته دیگری که وجود داره این قصه خود آدمی است، یعنی این که من به خودم وقتی نگاه میکنم سوای نسبتی که با دیگران دارم، همین موجودی که به هر حال با انواع محدودیت ها آمیخته شده، همین موجودی که با کرانمندی بیخته شده، نقصان و درک نقصان بیرون او اتفاقا یک فضیلت بزرگه، در درون او قوغایی به پا شده، ظرفیتی نهاده شده، یک قابلیتی خداوند قرار داده که اتفاقا این قابلیت درونی بیکران است، این قابلیت درونی بی حد و مرز، بی انتهاست. این نکته مهمی است که در تمام زندگی شمس تبریزی به نظر من شاید مهمترین یافته معرفتی و روحی است که شمس به او دست پیدا کرده. این که منابع این از کجا بوده خودش بحث مفصلی است، و که آدمی باور کنه که در درون مرزی نباید داشته باشه، حدی نباید داشته باشه، باید مرزها رو بشکنه، نباید احساس سیری کنه، نباید احساس کنه که دیگه به پایان رسیده، به آخر خط رسیده، خصوصا در حوزه معرفت یا در بهتر شدن اخلاقی، این یافته بسیار بسیار درخشانی است که به نظر من شمس تبریزی با خود آورده. وقتی که شما مقالات شمس رو میبینید، اون وقت اینو بیشتر احساس میکنید، و این همان مهمترین سوغات و هدیه ایست که در واقع در برابر چشمان مولانا آشکار میکنه. ولی اور از این خوابی که تصور کنید که دیگه بهترینه، دیگه کاملترینه، دیگه برترینه، دیگه عالمترینه، کاملا نجات بده و بگه تو هر که هم که هستی هنوز اول راهی، بی نهایت حضرت هست این بارگاه، صدر را بگذار، صدر توست راه، هر کجا که برسی تازه اول راهه. نباید احساس سیری کنی، نباید احساس کنی که دیگه غنی کامل شدی، انسان کامل شدی. درست برخلاف اون تفکری که شما جاهای دیگه میبینی عنوان انسان کامل برده میشه، به نظر میرسه که در شمس چنین تفکری وجود نداره، و چقدر خوبه که وجود نداره، و چقدر بده که این احساس بعدن در فرهنگ ما تزریق نشد تا ما همواره خود رو در راه ببینیم، دردمندانه در بکوبیم، خودمون رو و گوشمون رو و ذهنمون رو، حواسمون رو نسبت یافته ها و تجربه و معارف دیگران آماده کنیم، فروتنانه دست تقاضای خودمون رو بلند کنیم و از یافته های دیگران سود ببریم. نشد، ما این فرهنگ در ما تزریق نشد، اما در مولوی تزریق میشه و بعد زندگی او رو در واقع زیر و زبر میکنه. من برای اینکه روشن بشه اجازه بدید چند تا نکته از همین مقالات عظیم و مهم و تاثیرگذار شمس بخونم تا سخنم کمی روشن‌تر بشه و معلوم بشه ما به کجا میرویم. تا اینجای سخنم گفتم آدمای بزرگ، فرزانگان، فرهیختگان یافته‌هایی با خودش به میان آوردن، ایده‌هایی به میان آوردن که اونها دوران ساز بوده. اگر سقراط از گفتگو سخن گفت، اگر اسپینوزا از حقیقت مطلق بی‌انتهایی که تنها جوهر هستی بخش اوس او گفت و الهیات رو تحت تاثیر قرار داد، اگر شیخ شهاب‌الدین نکته‌ای رو بیان کرد که درباره صحبت کردم، حرف اساسی و حرف در واقع مهم، یافته مهم و تاثیرگذار شمس تبریزی همون القاء بیقراری بود. این که در یک مرزی متوقف نشیم، خود رو قانع به یک حدی ندانیم، البته این تحول رو در درون احساس کنیم، نه نسبت به دیگران سخت بگیریم، نه خود رو از دیگران برتر ببینیم، برتری‌های واقعی رو در درون خودمون تجربه کنیم. این تعبیر خیلی خیلی مهمه. شمس اتفاقا به همین دلیلی که عرض کردم قبل از اینکه کل صحبتمو بگم، اندکی تنها بود، اندکی غریب بود تو این فرهنگ، حتی در خانه و خانواده او رو بر نمیتافتن. این که به هر حال این شخص احساس در واقع بیقراری میکرد، برای حتی پدر و خانواده هم عجیب بود. جایی میگه پدر از من خبر نداشت، یعنی از این روح بیقرارم، روح پویا، روح تشنه، روح نیازمندی که دوست داشت هر روز لباس نوتر بتن کنه، از اون کهنگی، از اون واماندگی، از اون قشری زدگی که جامعه به او مبتلا شده بود، حتی در دوران کودکی به طور اعجاب انگیزی شمس رها شده بود. میگه پدر از من خبر نداشت، من در شهر خود غریب، پدر از من بیگانه، من از او رمیده، آنقدر که میپنداشتم مرا میزند و از خانه بیرون میاندازد. ببینید، این نه اینکه پدر خودش رو بخواد یه آدم بد اخلاقی معرفی کنه، اتفاقا و از قضا کاملا تصویری از پدر میده که این پدر شخصیت دلسوزی است، نگران شمسه، اما او نمیتونه با اون فرهنگ ایستای زمان سر سازگاری داشته باشه. خیلی خیلی برای شخص من عجیبه که همین حالات در دوران کودکی مولوی هم بوده. بچه‌ها میگفتن بیایید از این بام به آن بام بپریم، مولانا میگفت گاهی از این بام به آسمان بپریم. یعنی دوست داشت این حصار تنگ محدودیت فرهنگ در واقع منجمد بی حرکت زمان خودش رو بشکافه، فراتر بره، حرفای نو بزنه، احوالات تازه پیدا کنه. به همین دلیل در یک جای دیگه میگه که وابتغوا من فضل الله، فضل خدا رو توضیح میده. یعنی وقتی ما سخن از فضل خدا داریم میگیم معنای این فضل چیست؟ خدا وقتی کسی رو میخواد دوست داشته باشه معنای این دوستی چیست؟ چجوری میتونیم ما او رو حسش کنیم، لمسش کنیم که خدا ما رو حالا دوست داره؟ مولانا شمس در صحبتش ادامه میگه فضل زیادتی باشد، فضل زیادتی باشد. یعنی اینکه فضل خدا زمانی در وجود ما رخنه پیدا کرده میتونیم بگیم بله حالا معلوم میشه که خداوند ما رو دوست داره. البته یکی از راه‌های آزمودن اینکه خدا ما رو دوست داره اینه، یکی از راه‌هایی که میتونیم بگیم ما نسبت صمیمانه داریم با خداوند اینه که ما بریم به سمت زیادتی، یعنی احساس تشنگی کنیم، احساس بیقراری کنیم، متوقف نباشیم. غرور چشم در واقع رشد و ترقی ما رو کور نکنه، همچنان راه زندگی رو برای بهتر شدن، برای کاملتر شدن، برای متعالی شدن طی کنیم و هرگز سیر نشیم. و ابتغوا من فضل الله، از فضل خداوند بگیرید. فضل زیادتی باشد، یعنی از همه زیادت. به فقیهی راضی مشو، گو زیادت خواهم، از صوفی زیادت خواهم، از عارفی زیادت، هر چه پیشت آید از آن زیادت خواهم، از آسمان زیادت، زیرا هر چه در عالم هست در آدمی هست، هر چه در عالم هست در آدمی هست. این همان منطق درخشانی است که شما ببینید در مثنوی پیدا شده و واقعا میتونم بگم بی‌نظیره به نظر من، البته که مولانا از او به تشنگی نام میبره. آب کم جو، تشنگی آور به دست، تا بجوشد آبت از بالا و پست، تا بجوشد آبت از بالا و پست. خیلی زود فکر نکن که دیگه حالا عالمترینی، حالا بهترینی، همه راه ها رو تجربه کردی. هر چقدرم تلاش کرده باشی و تلاشت میمون و مبارک باشه، مولانا این حرف درخشان استثنایی رو بیان میکنه، میگه تازه اول راهی، غرور رو بذار کنار، نخوت و ناموس رو از خودت ترک کن. این تکبر، این که از دیگران بیشتر میدانی، از دیگران بهتری، این میتونه روح تو رو خسته کنه، این میتونه روح آدمی رو بیمار کنه، این میتونه این آبی که میتونه به دریا منتهی بشه، به اقیانوس منتهی بشه، همچنان در حرکت باشه، همچنان در پویایی و تحول باشه، رو در یک برکه ای نگه داره و اون برکه گندیده بشه و موجب هلاکت آدم، رنج و بیماری آدم باشه. این که مولانا خیلی جا میگه چون بگویی جاهلم تعلیم ده، این چون این انصاف از ناموس به، از پدر آموز ای روشن جبین، ربنا گفت و ظلمنا پیش از این. این سوقات بزرگ شمس، این عمیق‌ترین تجربه ای که به نظر بنده شمس به دست آورده و کریمانه تزریق کرده به مولانا. و ما از مولانا نزدیک به 800 ساله که داریم این نور رو میگیریم و ازش بهره میبریم. شاید مهمترین جذابیت مولانا و اینکه واقعا به قول شمس متابعت واقعی از شمس تبریزی کرده، همین تشنگی است، همین بیقراری است. میگه که یه تعبیر خیلی زیبایی مولانا داره، میگه تو همون غزلیات شمس آمده که میگه آن نفسی که با خودی، بسته ابر قصه ای، آن نفسی که بی خودی، یار کنار آیدت، آن نفسی که با خودی، همچو خزان فسرده ای. تا آخر بعد جمله بسیار بسیار زیبا و درخشانی که مولانا اونجا به کار میبره، میگه که آن نفسی که جمله بیقراریت از طلب قرار توست، طالب بیقرار باش تا که قرار آیدت. این که آدمی بیقرار باشه و فروتنانه هرچه که آموخت، تازه بگین اول راهه، اولین قدمه، خودش رو واصل نبینه. من غلام آن که اندر هر رباط خیش را واصل نبیند بر سماط. میگه من غلام اون کسی هستم که این روح تشنه رو داشته باشه. گفتم بدون نخوت، بدون غرور، بدون تکبر، بدون که فضلی بفروشه به دیگران، بدون که خودش رو فریب بده و به خودش دروغ بگه که من عالم ترینم، همچنان در راه باشه، در بکوبه و نیازمندان از سر آتش و از سر نیازمندی حرکت کنه. این روحیه بزرگ شمس تبریزی است. اینی که گفتم او رو زیر و زبر میکنه، واقعا شخصیتش کاملا در هم میریزه و هستی او رو کاملا در بر میگیره. یک جا دیگه تعبیر بسیار مهمی شمس به کار میبره که من به او باز اشاره میکنم، میگه سوختم، طاقت این رنج ندارم. حضرت میگوید و میفرماید که من تو را جهت همین میدارم، یعنی اصلا گویی به خداوند میگه خدایا سوختم. این سوختم ها رو بعدا میبینید شما در مثنوی میخوانید و میبینید و اون وقت معلوم میشه که این روح شاکر و قدر شناس مولانا چقدر تحت تاثیر مهمترین دستاورد و آموزه شمس تبریزی بوده. خدایا گفت من طاقت این رنج ندارم. میفرماید حق میگوید و میفرماید که من تو را جهت همین میدارم، اصلا آوردم که این آتشو در دل تو بیافکنم. میگویم یا رب آخر سوختم، از این بنده چه میخواهی؟ یا رب آخر سوختم، از این بنده چه میخواهی؟ فرمود همین که میسوزی، همین که میسوزی. لطف من به تو همینه که آمدم تا خانه خود رو بسوزانی. حالا توضیح میدم خدمت شریفتون. همان حدیث شکستن جوهر است. ببینید این حرفات چقدر زیباست، چقدر استثنایی است در فرهنگ ما. لطفاً ذهنتون به جای دیگه نره. تو پرانتز عرض کنم، ما فرهنگمون علت راکت بودن، علتی که میبینیم فلسفه در اینجا خیلی رشد نمیکنه، جاهای دیگه متوقف میشه، علوم تجربی از دل این فرهنگ بیرون نمیاد. تمدن متاسفانه تمدن پیشین ما با همه سرمایه های گرانبهای کم نظیری که در فرهنگمون داشتیم متاسفانه رو به افول میره. اینه که ما خیلی یاد گرفتیم که سیر باشیم، یاد گرفتیم که زود عالم باشیم، یاد گرفتیم که دست بکشیم. ما فرا نگرفتیم که همچنان در راه باشیم. اصلا برای ما در فرهنگ ما غایت مهمتر از راهه. این که اون باید باشه برای ما از چگونه باید بودن لذت بخشتره. به همین دلیل نمیکاویم، نه خود رو میکاویم، من راز آفرینش رو میکاویم و نه طبیعت رو به درستی میکاویم. متوقف شدیم و متوقف موندیم و به همین دلیل رنج میکشیم. آدم ها وقتی توقف کنن سقف زندگی میاد بر سرشون پایین، در نتیجه رنجشون در حقیقت بیشتر میشه. من صحبت از رنج فعلا نمی کنم، میخوام بگم این روحیه بسیار بسیار استثنایی بود که کسی به ما بگه همان حدیث شکستن جوهر است، همین حدیث از دست دادن، فرو نهادن کهنگی جوهر است. اصلا من آمدم، من اومدم، من میخوام که تو کهنه فروشی کنی، تو نو بشی، تو تازه بشی، هر روز با تراوت بشی. همان حدیث شکستن جوهر است که معشوق گفت جهت همان حدیث شکستن جوهر است که معشوق گفت جهت آن که تو بگویی چرا شکستی. خب تو سوختی، امروز آمدی داری فریاد میزنی طاقت این رنج ندارم سوختم. خدا در پاسخ میگه همین سوختنت رو میخوام. چرا تا تو از من بپرسی چرا باید بسوزی؟ حرف اساسی اینجاست، این یافته بلند بزرگ قیمتی و گرانبهای شمس تبریزی اینجاست که میگه حکمت این زاری آن است. حالا خدا داره پاسخ میده که دریای رحمت میباید که به جوش آید و این سبب زاری توست. یعنی این سو پر از هدایای گرانبهاست، پر از گنج در واقع بی انتهاست، ولی نصیب کسانی میشه که اهل زاری باشن. آدمایی میتونن از این همه راز، از این همه نور، از این همه هدایای بزرگ گرانبها سود ببرن که اهلش باشن، مشتری باشن. و علامت مشتری بودن اینه که یک دل پردردی باشه، نیازمندی باشه، یعنی بیش از آنچه که هست بخواد، مرزهای اون محدودیت‌های خودش رو بشکنه، بالاتر از اون تقاضا کنه. رازهای این عالم البته بی منتهاست، بی انتهاست، بی کرانه است. آدمی برای اینکه با اون راز آشنا باید باشه، روح بی کرانگی باید پیداش مونه، روح خستگی ناپذیر باید پیدا کنه، روح سیری ناپذیر باید پیدا کنه. انسان یه همچین موجودی است. وقتی سیر بشه خسته میشه، وقتی سیر بشه ملول میشه، وقتی سیر بشه دل زده میشه و بسیاری از رنجهای زندگی از همینجا سراغ آدم میاد. ما چون ملولیم رنج میکشیم، چون خسته ایم رنج میکشیم. راز این ملالی ها، ملالت ها، دلخستگی ها، آشفتگی ها به خاطر اینکه سقف های محدودی خودمون رو زندانی کردیم. میگه اصلا سر رهایی شدن از این زندگی زندان همینه، همین قانونه. فرقی نمیکنه شرق زندگی کنی، غرب زندگی کنی، مسلمان باشی، کافر باشی، مسیحی باشی، بودایی باشی، اگر باور کنی که در واقع یه موجود محدود پایان پذیری، اون وقت کار تو تمامه. اون وقت دریچه های رنج بروی آدمی گشوده خواهد شد و محنت و ملال گریبان آدمی رو خواهد گرفت. خدا میگه قرار اگر به آسودگی برسی باید بیقرار باشی. گفتم جمله بیقراریت از طلب قرار توست. چرا بیقراریم؟ چرا اینقدر در هم ریخته ایم؟ چرا خسته و کم حوصله و عصبیم؟ میگه به خاطر اینکه دنبال قرار میگردیم، به قرار پایان میگردیم، برای که توان نداریم بکنیم بدریم یه قدم جلوتر بذاریم. میگه طالب بیقرار شو تا که قرار آید. اگه قرار واقعا به سکینه، طمأنینه، یک لذت روحی برسی، یک رضایت باطن برسی، شمس داره میگه که خدا آورده تا بسوزانی، تا بسوزانی. چرا در همین سوختن، در این آتش، در این طلب، در واقع رحمت خداوند نهفته شده. ما در قرآن داریم میگه که ای من آیت یمرون علیها و هم انها مورزون، اگر این آیه رو کامل خونده باشم. و یکی از واقعا آیات شگفت‌انگیز و زیبا و تأثیرگذار قرآنه که میگه چه بسیار آیات، چه بسیاری از تجربه های ناب، چه بسیاری از رمزها، رازها، معرفتهای عمیق که آدمی وقتی به اونا دست پیدا کنه راه زندگی براش هموار میشه، شادتر و غنیتر زندگی میکنه. اما هزار افسوس مردم میآیند و بدون اینکه ببینند و تجربه کنند رد میشند و میرن. یمرون علیها و هم عنها معرضون، ازش اعراض میکنن، سر میپیچانن، چون احساس درد ندارن، احساس نیاز ندارن. یه جایی میگه تیمولانا میگه، میگه تیز دوم تا به سواران برسم، نیست شوم تا بر یاران برسم، خوش شدم، پاره آتش شدم، سینه بسوزم بروم تا به بیابان برسم. بعد ببینید میگه آن شه موزون جهان عاشق موزون طلبت، من همگی زر شدم تا که به میزان برسم. خب چجوری تو زر شدی؟ چگونه این روحت گوهر شد؟ چگونه جلال و کمال پیدا کردی به یک فرزانه فریخته تأثیرگذار تبدیل شدی که وقتی دم میزنی آتش به عالم میزنی؟ چگونه اینجا رسیدی؟ میگه همه در این درده، در این سوزاندنه، در این راضی نشدن به این گذشته‌ای که تجربهش کردی، به این محدودیت‌های اندکی که به دست آوردیم، از اونا عبور کردن، رفتن، فردا بهتر از امروز شدن، فردا داناتر از امروز شدن، فردا فهمیده تر از امروز شدن، فردا تأثیر گذارتر از امروز شدن، این کلید نجات آدمیست. به همین دلیل میگه هیچ طبیبی ندهد بیمرضی حب و دوا. بله من همگی زر شدم. چگونه شدی؟ میگه برای اینکه هیچ طبیبی ندهد بیمرضی حب و دوا، من همگی درد شدم تا که به درمان برسم. تاریخ فرهنگی ما درد و از ما گرفت، درد و از سینه های ما بیرون کرد. ما شدیم آدم های قانع، راضی، کامل. هممون تو بهشتیم، هممون کاملیم، ما بهتر میفهمیم، ما بهتر میدونیم. این ما رو انداخت تو همون ورطه در واقع محدود یک برکه تیره آلوده ای که دیگه نتونستیم زندگی بهتری رو تجربه کنیم، نتونستیم حرفای مهمتری بزنیم. من الان دارم خیلی کلی سخن میگم، شما رو ریز ریز کنیم به تو سیستم تعلیم، تربیت، نوشتن، قلم، روابط اجتماعی ما. متأسفانه این فرهنگ سیر شدن، کامل شدن، دیگه نیاز به تحرک، نیاز به رنج کشیدن، دست و پا زدن و تکاپو افتادن در ما وجود نداره. مولانا در ابتدا از تمام مثنوی داره فریاد میزنه آب کم جو تشنگی آور به دست، تا بجوشد آبت از بالا و پست. اصلا افتخارش میدونه، گفت من مستسقیم آبم کشد، گرچه میدانم که هم آبم کشد. هیچ مستسقی به نگریزد ز آب، گرد و صد بارش کنن مات و خراب. مستسقیم، عطشانم، هرگز نمیخوام من سیر بشم، هرگز نمیخوام بگم دیگه این پایان خطه، این آخر خطه، حالا دیگه کامل ترینم، حالا دیگه فاضل ترینم. میگه وقتی اینو بگی دیگه مردی، دیگه پادر اومدی، یعنی باید رنج بکشی، یعنی باید فسرده بشی، یعنی باید اندوه گریبانت رو بگیره. اجازه بدید این تعبیر رو من تکمیل کنم و بعد جنبندی کنم صحبت هم رو. پس فرمود این که میسوزی، همان حدیث شکستن جوهر است که معشوق گفت، جهت آن که تا تو بگویی چرا شکستی. و حکمت این زاری آن است که دریای رحمت می باید که به جوش آید و این سبب زاری توست. تا ابر غم تو بر نیاید، تا ابر غم تو بر نیاید، اون غمهای عالی، اون غمهای درخشان سبزی که مولانا از او دم میزنه، تا ابر غم تو بر نیاید دریای رحمت خداوند نمی جوشد. پس این جوشش طبیعت، این جوشش هستی، این نگاه پاک و معصومانه خداوند به آدمی کی معطوف میشه و او رو میکنه از این خاک و به پرواز در میاره؟ وقتی آدمی اهل سوختن باشه. خوش به سوزین خانه را ای شیر مست، خانه عاشق چنین اولاتر است. تا نسوزم کی خنک گردد دلش، ای دل من خاندان و منزلش. خانه خود را همی سوزی بسوز، کیست آن کس تا بگوید لا یجوز. خوش بسوز این خانه را ای شیر بست، خانه عاشق چنین اولاتر است. اینکه خودت رو همواره وارسی کن، آزمون کن، نقادی کن، برو در خلوت خودتو جستجو کن، ببین چه چیزایی کهنه شدن، چه حرفایی در ذهن و روان ما هستش که چندان قابل دفاع عقلانی نیست، چه خصلت‌هایی در منه که منو آزارم میده، از درون داره به من لطمه میزنه، چه دلبستگی‌هایی است که منو به بند کشیده و در زمین سیاه گرفتارم کرده. به نقد اونا بپرداز، اندیشه‌های منفی، عواطف غلطی که در دل من نشسته شده، اونا رو از خود دور کن، بکن، خودت رو در واقع اینا رو بسوزان، یعنی این خصلت‌های غلط رو بسوزان، این عادات منفی رو از خود دور کن تا راه پیدا کنی، اوج بگیری. میگه که نالمی را ناله ها خوش آیدش، از دو عالم ناله و غم بایدش. چون ننالم سخت از دستان او، چون نیم در حلقه مستان او. آدم وقتی اینجوری باشه دیگه غرور نداره، اینقدر با دوتا کتاب و حرف و واژه و نسبت به دیگران فخری بفروشه، لاف خدایی بزنه، روی زمین با تبختر و تکبر ببره. میدونی که بزرگترین آفت بشر همینه دیگه، اینکه مثلا میگه آن یکی آمد در یاری بزد، یار گفتش کیست ای معتمد، گفت من. گفتش برو هنگام نیست، بر چنین خانی سزای خام نیست. آفت یعنی مادر آفت همه در حقیقت رفتارهای کج آدمی، این گفتنها، این لافهای خدایی زدنهاست، این با نخوت و غرور نمیدونم انگار یه عقل کلی به دیگران نگاه کردنهاست، این که من درجه یکم بقیه دوان، این آدم رو اسیر کرده، بدترین نوع زندانی که گرفتار کرده. میگر خدا خواهد که من یاری کند، میل ما را جانب زاری کند. زاری یعنی همین طلب، یعنی همین آتش. به قول حافظ، دست از طلب ندارم تا کام من براید، یا تن رسد به جانان، یا جان ز تن درآید. پس اینجای قصه میرین فرهنگ بزرگ در وجود این شخصیت پرمایه است. به همین دلیل شخص شمس ببینید در طول زندگیش از دیگران متفاوته. وقتی در جماعتی قرار میگیره که اینا لافهای بسیار بلند میزنن، خودشون رو به منزل رسیده و سالک و عارف و عالم و فقیه میدانن، ولی حاضر نیستن در واقع به نقد خود بپردازن، این لباس کهنه رو از تن خود بیرون بیارن، در همون فقاهتشون، در همون عرفانشون، در همون نمیدونم فلسفه و کلامشون نوتر بشن، حرفای تازه بیاموزن، گوش شنوا داشته باشن، شمس اونا رو بر نمیتابه و ازشون دوری میکنه. بی خود نیست که مثلا اوحد دین کرمانی رو بر نمیتابه. حالا اینا رو دربارش یه خورده من صحبت خواهم کرد در نوبت بعدی. یا حتی مثلا بایزید بسطامی رو با چندان سر سازگاری نداره، به نقد و میپردازه. یا محی الدین عربی، این نه از سر تبختر، نه از سر تکبر، بلکه سوزمندانه، شورمندانه، دردمندانه به اونو میخواد القا کنه که اونجایی که ایستادید این انتهای کار نیست، پایان قصه نیست، ولی میبینه نه، گوش اونها شنوا نیست. چون که نامحرم در آید از درم، پرده در پنهان شوند اهل حرم. لذا تجربه های خودشون رو با اونها در میان نمیذاره. از این جهت شما میبینید شخصیت شمس روی شخصیت ترباق به قول امروزی ها، به قول این دوستان عزیز، پارادوکسیکاله. مولانا وقتی میخواد او رو معرفی کنه، وقتی میابه که چه حکمتی، چه گوهری، چه حقیقت نابی در وجود شمس قرار گرفته، از او این گونه توصیف میکنه. میگه پیش شمع نور جان دل هست چون پروانه ای، پیش شمع نور جان دل هست چون پروانه ای، در شعاع شمس جانان دل گرفته خانه ای. اینجا توصیف معنوی و روحی و گرانبها بودن و وسعت در واقع وجود شمسه. ولی جلوتر میاد میگه سرفرازی، شیرگیری، مست عشقی، فتنه ای. فتنه ای یعنی وجود تو تماما آدمی رو به نقد میکشونه، به آزمون میکشونه. آدمی در کنار تو میتونه احساس قیامت کنه، خیشتن رو بیابه و ارزیابی کنه. چقدر این روح بیقرار، چقدر این روح خلوص و فروتنی در هستی آدمی رخنه کرده و پیش نرفته و البته خودشو بهتر بشناسه. ولی جلوتر میگه نزد جانان هوشیاری، نزد خود دیوانه ای. یه حالتی از حالت قلندرانه که در شمس بوده، گمنام بوده، ناشناخته بوده، چون از غیر بی نیاز بوده، چون مشغول غیر نبوده، دائما در حال نو شدن و در واقع سیلان این وجود بیقرار خودش بوده. به همین دل میگه نزد جانان هوشیاری، نزد خود دیوانه ای، خشم شکلی، صلح جانی، تلخ روی شکری. ببینید چه اوصاف متعارضی در وجود یک آدم جمع شده. صورت ظاهراً خشم شکله، از دور شاید عبوس به نظر برسی، ولی تمام وجود تو رو صلح و مروت و مدارا پر کرده، عشق به دیگری پر کرده. ولی خب البته چون طبل خود نمیزنی، به دنبال مزد نیستی و با فرهنگ شاید منحط راکد مرده زمانی خودت سر سازگار نداری، تو رو بر نمیتابن، خیلی قبولت ندارن. یه جاهایی مولانا وقتی میخواد صحبت کنه از بعضی از بزرگان، فکر میکنم همین قصه زنون مصری باشه، میگه یک سواره میرود شاه عظیم، در کف طفلان چون این دور یتیم. وقتی روحی بزرگ شد، وقتی یافته‌ای درخشان داشت که در واقع در پی این بود که با دیگران به اشتراک بذاره، ولی دیگران خواب رو، راحتی و سکون رو، بی حرکتی و تنبلی رو ترجیح بدن به اون یافته بزرگ، اون وقت این شخص خود به خود در میان اونها تنها میشه. یک سواره میرود شاه عظیم، در کف طفلان چون این دور یتیم. به همین دلیل میگه خشم شکلی، یعنی صورتت ظاهرا عبوس به نظر میرسه، سرجانی، کسی که به تو نزدیک بشه میفهمه تمام وجودت خیرخواهیست، همه هستیت و نیکخواهیست، عشقیست که به رایگان حاضری در مقابل تشنگان قرار بدی. خشم شکلی، سرچالی، تلخ روی شکری. بعد همونطور گفتم صورتت شاید چندان جذاب نباشه، چندان گونه‌ای نباشه، این کار خیلی مثل آدمایی که با شکل و نمایش سعی میکنن مشتری جمع کنن و وانمود میکنن مهربانی، تو خودت هستی، صورتت رو در واقع تلخی ظاهرا گرفته، ولی واقعیت نگاه کنی معدن شکری، مخزن قند و عسلی. خشم شکلی، سرجانی، تلخ روی شکری. من بدین خیشی ندیدم در جهان بیگانه، من بدین خیشی ندیدم در جهان بیگانه. این انسان اون وقت در جهان بیگانه است. اما از اینجا بگذریم، این تا اینجای صحبت بنده این بود که چون فرصتمونم کمه و من با لطف و بزرگواری دوستان عزیز ممکنه یک جلسه هم داشته باشم بحثم رو تکمیل کنم، خیلی مضطرب و نگران نیستم که حرفم در واقع ناتمام به پایان برسه. از اینجا به بعد حالا با این نگاه، یعنی از این دستگاه ذهنی شما به انسان نگاه کنید و به جهان نگاه کنید، تقریبا معلوم میشه که از نگاه شمس تبریزی چرا ما آدمیان رنج میبریم. گرچه من اساسی ترین حرف رو سعی کردم در لافافه بیان کنم، رنج برخواست از ایستایی است، رنج جایی است که آدمی در عین اینکه چشماش بازه ولی مرده باشه، در عینی که قلبش میتپه ولی بی حرکت باشه. من رنج در نکاویدن، به پیش نرفتن، در نیازمودن و در تغییر نکردن آدمی است. میگه جان پذیرفت و خرد اجزای کوه، آخر ما کم از سنگیم آخر ای گروه. نزد جان یک چشم جوشان می شود، نه بدن از سبز پوشان می شود. رنج از اینجا پیدا می شود. اما چگونه آدم وقتی که اینجوری باشه، یعنی راکت باشه، بی حرکت باشه، بی انتقاد و بی اعتراض، وضع موجود خودش رو بر بتابه و خود رو فریب بده و به خود دروغ بگه و تصور کنه که کامل ترینه، اون وقت گرفتار صورت میشه. دیگه از یافتن مغز و معنا بعد دیگه محروم میشه. یعنی اون عروسان معنا یواش یواش وقتی ببینن این طرف نامحرمه چهره ترش میکنن و میرن. گفتم آدم تو این سقف، زیر این سقف تاریک و مجبوره بمونه، تو این تاریکی، تو این زندان انفرادی مجبوره بمونه. و این زندان پر از کژدمه، پر از آفات اخلاقی است. هی مرتب آدمی رو میگزه و زخمی میکنه و زندگی بی نشاط، بی حلاوت و بی تراوت میشه و آدمی رنج میکشه. یه جا به ما میگه که تو را از قدم عالم چه؟ تازه داره، تازه اون از اون جنبه‌های خیلی مثبتش میگه. آدمایی که همه عمرشون رو با لفظ و واژه و کلام و بحث و صورت سپری کردن ولی قضایی به روح و روان خودشون نرسوندن. چرا که اصلا احساس نیاز نمی کنن. احساس نمی کنن که باید این دل باید جام بگیره، این وجود باید فرهیخته بشه، رشد کنه، تعالی پیدا کنه. خودشون رو با واژه و الفاظ و کلمات در حقیقت سرگرم کردن. این دیگه بهترینه. بدترینش اینه که آدم با مال و پول و برد و باخت و سود و زیان سرگرم بشه. شاید از اینم بدتره، از اینم این مقاک سرتر و مطلوبتر و تاریکتر و قنبارتره. اشاره میکنه که تو را از قدم عالم چه؟ تو قدم خیش را معلوم کن. خب اینکه خدا عالم قدیمه، آیا خلق شده این عالم؟ نشده. اونایی که میگن عالم از عدم خلق شده، اینا میگن اهل، کسانی که میگن عالم حادثه، نبوده، بود شده. خب برخی معتقدن عالم همچنان تا خدا بوده بوده، یا حتی نگاه ماتریالیستی که اساسا این عالم نه آفریده شده، نه مرده، نه زنده شده. این بحثای داغ و مهم کلامی بوده، تا حدودی هم فلسفی بوده که رایج بوده. شمس میگه که نه اینکه اینا رو ترک کن، میگه خودت رو فراموش کردی، احساس نمی کنی، احساس نیاز برای خودت نکردی. چراغ در واقع اصلی روشنایی رو باید اول در خودت روشن کنی، خود رو بیابی و بعدها بعد البته تو این ذهنها، ذهن تو فعال بشه، راز عالم رو بکاوی، فعال باشی، نقد کنی، بررسی کنی، در حوزه های دیگری پیش بری. تو را از قدم عالم چه؟ تو قدم خیش را معلوم که تو قدیمی یا حادث؟ خودت کی هستی؟ از کجا آمدی؟ چگونه آمدی؟ به کجا خواهی رفت؟ فقر خودت، نداری خودت، نقصان خودت، آیا شده در خودت فرو بری؟ یک بارم خودت رو ارزیابی کنی. میگه قعر چهف و گریزت هر که عاقل است، زان که در خلوت صفاهای دل است. آیا شده یه بار ببینی من کیم، از کجا آمدم، چه با خودم کردم و چه اندوختم؟ اینقدر که عمر تو را هست در تفحص حال خود خرج کن. ای بیچاره، عمیقی هست ولی آن عمیق تویی، در تفحص حال خود خرج کن. گنج در خودته، راز در خودته، عواطف خودت، احساس خودت، عقل خودت، فکر خودت، کافیست که اینا رو بدانی که چقدر عمیقه و چقدر گرانبهاست و به کارش ببری. و خواهی یافت که چقدر آدم بختیاری هستی و چقدر انسان بزرگی هستی. یه جای دیگه برای ما اشاره میکنه و بعد میگه وقتی که اینجوری نباشه، یعنی وقتی خود رو نکاویم، قیمت خود رو نیابیم و ارزیابی نکنیم شخصیت خودمون، به که بعدن در خواهم گفتش که مولانا چقدر تو این زمینه بحث میکنه. داند و خاصیت هر گوهری در، یا جوهری در بیان جوهر خود چون خری. میگه وقتی اینا نباشه، وقت دیگه آدم از اینجا به بعد بحث رنج در حقیقت، بحث رنج از نگاه شمس روشن میشه، که البته بخت ما داره رو به پایان میره و اونجا روشن میکنه. وقتی از اینجاست که ما وقتی حس بیقراری در ما میمیره، به صورت راضی میشیم. وقتی به صورت راضی میشیم، اون وقت دیگه مفتون لذتهای زوال پذیر زود گذری میشیم که عمر ما رو هدر میدن و پاره پاره میکنن وجود ما رو و در ما رنج تولید میکنن. میگه میپنداری که آن کس که لذت برگیرد حسرت او کمتر است؟ حقا که حسرت او بیشتر باشد. وقتی که از این صعود، از این تعالی دست میکشه آدمی، همونطور گفتم تو این پارادوکس بین خوشی و خوبی، بین لذت و معنا، وقتی خوبی و معنا از دست آدمی میره و آدمی غرق در خوشی‌های ظاهری میشه، به همان ظاهر زندگی بسنده میکنه، همونجا سر فرود میاره، در مقابل این جاذبه‌ها تسلیم میشه، به همان اندک دارایی ذهن خودش قانع میشه، میگه فکر میکنه این خیلی آدم خوشبختیه. میگه نه، حقا که حسرت او بیشتر باشد. حقا که درد او بیشتر باشد، حقا که رنج او بیشتر باشد، زیرا که با این عالم خو کرده باشد. یعنی انگار هستی تو، هستی من، هستی ما، وقتی که از این پویایی و نو شدن دست بر می‌داریم، وقتی بیقرار نیستیم، تشنه حقایق بالاتر و ارزنده تر نیستیم، به همین صورت گرفتار میشیم، در همین زندان حبس میشیم و خو میگیریم با این جهان بیرون، نه با خودمون، نه با این موجود عمیق، نه با این وجود شریف اصیل گرانبها. ما دیگه خو میگیریم به این جهان بیرون. ببینید، باور کنید، شاید بگم، شاید اقرار نباشه، شاید صد بیت بشه پیدا کرد در مثنوی که همین یه واژه رو شرح داده، که وقتی من با این جهان خو میگیرم، وقتی این بیقراری جهان، نوسان جهان، بیوفایی جهان، تغییر جهان، هی مرتب در من میتابه، هر رفت و آمدنی اون وقت وجود منو شکنجه میده و منو گرفتار میکنه و من رنج میکشم. این که تعبیری داره این شعری که همون هممون هم حفظیم و هم ابتدای دفتر اول مثنوی هم مطرح میکنه که عشقایی کسبه رنگی بود، عشق نبود عاقبت ننگی بود. اون کنیزک مظهر همه آدمیانی است که خو گرفتن به این جهان، نمیتونن دل بکنن، نمیتونن صرف نظر کنن، نمیتونن کمی آرام رسته از این جهان سر بر گریبان خودشون بگذارن و احوال خودشون رو بررسی کنند و نو بشند و در خودشون سفر کنن. خو گرفتن به این جهان. به همین دلیل شمس میگه حسرتشون بیشتره، رنجشون افسون تره. آنچه در شرح عذاب گور گفتن از روی صورت و مثال، من از روی معنی با تو بیان کردم. من گفتم شرح در واقع هجران و گور و عذاب، اینا در حقیقت همین افتادن در دام بازی سطحی این زندگی است. این هم یه برداشت زیبا از معنی عذاب، عذاب در قیامت، عذاب در گور. چرا عذاب میکشیم پس از مرد؟ میگه برای این زندگی، این دنیای ما بی محتوا بود، راهی برای که بتونیم بپریم، پرواز کنیم، قفل این زندان رو بشکنیم، از افکار منفی خود برون بیاییم، از دلبستگی های خرد بی ارزش خودمون آزاد بشیم، نداشتیم، رضا رنج کشیدیم، رنج کشیدیم. اون وقت تجسم این رمز، تمثل این رمز، حتی اورجینال این رمزی که اینجا تو اونطور که در قرآن میگه، اون اورجینال این رنجی که اینجا کشیدیم در قیامت برای ما آشکار میشه و میبینیم که خودمون قفل بودیم، خودمون بیدرد بودیم. میگه آن دلی که از آسمان ها برتر است، آن دل ابدال یا پیغمبر است. چرا اون دلا برتر بودن؟ چرا آروم بودن؟ این یافته شمسه که در شعر مولانا شما میبینید. چرا اونا آرام تر بودن؟ چرا با همه رنجی که به لحاظ ظاهری، بیوفایی، حرمان، نمیدونم اذیت، آزار، فقر و تهیدستی هایی که بینا، شکنجه هایی که بینا تحمیل میکردن، روحشون همچنان شاداب، گلگون، خندان، پویا و بر امید بود. چرا اینطوری بودن؟ میگه برای اینکه ترک گل کرده سوی بحر آمده، رسته از زندان گل بحری شده. برای اینکه اینا نمیتونستن دووم بیارن تو اون حد، به اون حد قانع نبودن، بیشتر بفهمم، بهتر بفهمم، بیشتر بخوانم، بیشتر بخوانم، بهتر بشم، بهتر بشم، هر روز توبه کنن، هر روز نوتر بشن، هر روز عوضتر بشن. وقتی حضرت ابراهیم و خدا ستایش میکنه که شاید الگوی همه پیامبرانه، و بعد میگه انی جاعلک للناس اماما، بعد میگه انه لحلیم اواه منیب، چه زیباست. و شمس اینو دریافته از رازهای آفرینش که خداوند در قالب وحی به سینه پیغمبر نهاده، که او عواب بود، دردمند بود و منیب بود، دائما در حرکت و پویایی و بیقراری بود، چون توقف عین مرگ بود. من آخرین تعبیر رو هم بخوانم و در حقیقت شما رو به خدای بزرگ بسپارم. میگه نفس من چنان مطیع من است که اگر 100,000 حلوا و بریانی پیش من باشد که دیگران بران جان فدا کنن یا بران جان بدهن، من هیچ میل نکنم به آن. میگه من نفسمو برخلاف این آدمای صورت پرست و ظاهر پرست، من از این میدان بیرون آمدم، نانجو به وقت بدهمش او را، نانجو به وقت بدهمش او را، به باشد که بریان بی وقت. یعنی من تنظیم میکنم که ببینم چقدر خوشم و چقدر باید خوب باشم، چقدر باید از زندگی لذت ببرم و چقدر باید در حقیقت اهل معنا باشم، اهل معنا باشم. رنج در انسان از اینجا آغاز میشه که خودشون رو متعلق به این زمین خاکی میکنن، تعلقات نفسشون بالا میره، در نتیجه از رشد وا میمانند، از حرکت وا میمانند و اندک اندک کوتاه میشن. این چند بیتو میخوانم و شما رو با خدا به خدا میسپارم. یک نوبت دیگه داریم که این بحث رو من بتونم تکمیل کنم و انشاءالله خیالم راحت بشه، که مولانا جایی میگه که همچنان جمله نعیم این جهان بس خوش است، از دور پیش از امتحان می نماید در نظر از دور آب، چون روی نزدیک باشد آن سراب. حرفی که شمس گفت، گفت به این مرزهای فریبند رازی نباشید، در بشکنید، بسوزانید کهنه ها رو، حرکت کنید، نو بشید تا همیشه زنده و با تراوت باشید و هرگز نگید که ای دریغا بود ما را برد باد، تا ابد وا حسرت ها شد لیل عباد. برای تکمیل این بحث انشاءالله نوبت بحثمون نوبت دیگر با توفیق خداوند، همکاری دوستان عزیزم که بسیار زحمت کشیدن در مؤسسه فرهنگ شهری کتاب، که از همشون ممنونم، انشاءالله بحث و ادامه خواهیم داد. شما رو به خدا می سپارم. لطفا مراقب خودتون باشید، از این شر کرونا به سلامت عبور کنیم، وقت تو این فضاهای قشنگ دیدن چهره شما به من انرژی قوت بیشتری خواهد داد. درود بر شما و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت همه دوستان عزیزم، مخاطبان و حضاری که اکنون از طریق فضای مجازی و حضور در اینستاگرام نشان و مرکز فرهنگی شهر کتاب حاضر شدن و انشالله در کنار شما قراره بحث ادامه بحث در حقیقت شمس و موضوع رنج انسان رو با هم دیگه پیگیری کنیم. آرزو میکنم که روزگار خوبی انشاءالله در انتظارتون باشه و سختی ها و ناهمواری های زندگی به سرعت پایان پیدا کنه. شری که سر راه همه انسان ها قرار گرفته، یعنی ویروس در واقع گزنده کرونا، هر چه زودتر سایه در واقع ویرانگرش از سر همه مردم جهان، خصوصا مردم عزیز و نازنین و دوست داشتنی ایران، انشاءالله کوتاه بشه و زندگی رو با نشاط و با ارتباط سازنده بیشتر و با آرامش در واقع عمیق‌تر انشاءالله بتونیم سپری کنیم. باز هم سپاسگزارم از مرکز، یعنی متصدیان مرکز فرهنگی شهر کتاب آقای محمد خانی و همکاران واقعا بزرگوارشون که این فرصت گرامی رو در اختیار بنده قرار دادن. من البته به اندازه ظرفیت محدود ذهنی خودم و این طرف ظرفیت محدود زمانی درباره موضوع مهمی که دربارش البته پیشتر تبلیغ شده و عنوان شده دارم صحبت میکنم، یعنی در حقیقت حضرت شمس و مسئله به نام رنج انسان. گرچه واقعا در متن مقالات شمس این موضوع خیلی بست پیدا نکرده و خیلی خودشو آشکار نکرده، ولی از گفته ها و در واقع نوشته هایی که اکنون پس از قرن ها به دست ما رسیده کاملا پیدا بوده که شمس از اینکه آدمیان به دلیل بعضی خصلت ها رنج میبرن و زندگی براشون این کیفیت مطلوب سازنده رو نداره، پرده گشایی کرده و سخنان مهمی رو مطرح کرده. من تصور میکنم که نسبت شمس رو با حضرت مولانا تا حدودی البته فقط برای تقریب ذهن و برای دوستانی که اهل نظرن و اهل فکرن و همه شما سروران عزیزم بتونیم تشبیه کنیم به نسبت سقراط با افلاطون، که در حقیقت اون مقدار اندکی که از سقراط باقی مانده بود به صورت کاملا مبسوطی شما ببینید در مجموعه آثار افلاطون کاملا پیداست. و بسیاری معتقدن گرچه نام اونها مجموعه آثار افلاطونه، اما حجم مهمی از نکات پر از بصیرت و حکمتی که در مجموعه آثار افلاطون وجود داره در واقع درسایی است که افلاطون از جناب سقراط و اون روزگاری که زانوی شاگردی در مقابل او زده آموخته و بست اون تفکر رو شما در این مجموعه آثار میبینید. همینطور دغدغه های شمس تبریزی رو شما در سراسر مثنوی میبینید. مولانا واقعا آدم وقتی نگاه میکنه شباهت های عجیبی پیدا میکنه بین آنچه که در مقالات شمس آمده و آنچه که بعدن حضرت مولانا اینها رو بس داده، توضیح داده، که کاملا پیداست که تحت تأثیر روح مبارک فرزانه و تأثیرگذار جناب شمس تبریزی بوده. گفتم از نکات خیلی مهم و کاملا استثنایی که شمس به او دست یافته بود این بود که البته آدمیان لبریز از انرژی هستن، این حرفی است که عرفا هم اینو البته کشف کرده بودن، عارفان مکتب ها و نهله های دیگه و عارفان مسلمان ما هم به این نکته بسیار مهم دست پیدا کرده بودن که آدمی تصویری است از یک جهان کبیر، یعنی یک جهانی در وجود او نهفته شده که اگر چشمش رو باز کنه و وجود خودش رو دریابه میبینه واقعا رازهای شگفت‌انگیز رو میتوانه این انسان از اندرون خودش کشف کنه و بیان کنه. در یک کلام یک انرژی واقعا شاید بی‌منتهایی در هستی آدمی نهفته شده که میتونه اتفاقا محدودیت‌ها رو بشکنه، مرزها رو در واقع کوتاه کنه و سلوک کنه، سیر کنه، به مدارج بلند در حقیقت آفرینش برسه و رازهای مهم رو در درون خودش پرورش بده. او از یک دریای پهناوری به نام خرد که روشنگر در واقع مسیر زندگیست برخورداره، از خرد برخورداره که میتونه بسیاری از رازهای این عالم رو برای انسان کشف کنه و آنچه که برای دیگر موجودات نهفته است، پنهان، آشکار و روشن نیست رو بر این انسان هویدا و آشکار کنه. این آدمی از احساس برخورداره، با او میتونه خلق هنر کنه، خلق زیبایی کنه، بازنمایی کنه زیبایی های آفرینش رو و از طریق وجود خودش، چشمش، زبانش، هنر و موسیقی و نقاشی و خطاطی بروز بده. او واجد عواطف و احساساتی است که اگر تلطیف بشه این عواطف و احساسات، اون وقت عالی ترین ارتباطات انسانی رو میتونه بنا کنه، میتونه سوار بر مرکب اخلاق بشه و زندگی رو با طمأنینه و آرامش بسیار البته پیش ببره. سخن در حقیقت شمس غیر مستقیم این بود که هزاران افسوس که آدمی این همه انرژی رو در درون خودش تقریبا سرکوب میکنه، یا او رو در یک مسیری به کار میبره که ارزنده انسان نیست، شأن و مرتبه و رتبه آدمی نیست، لذا به یک برکه اندک آدمی در واقع خودش رو محدود میکنه و راضی میشه. از اینجا به بعد بود که اون جلسه صحبت کردیم که رنج انسان آغاز میشه. سخن حضرت شمس مفهوم بلندی بود، این که شما در کنار سایر انسانها نقصان خودت رو ببین، در میان انسانها فروتنانه قدم بردار و البته کمبودها، نقصانها، محدودیت خودت رو همواره به چشم خودت بیار، در برابر خودت آشکار کن که مبادا نسبت به سایر انسانها تکبر ببرزی و نسبت به اونها در واقع نگاه متکبرانه داشته باشی، نگاه مغرورانه داشته باشی. اما از این طرف بدون که تو در واقع واجد انرژی های بسیاری، تا حدودی البته شاید در فلسفه مدرن جدید بتوان گفتش که لایبنیتس یک چنین تفکری داشته که آدمیان از منادهای پر انرژی بی‌منتهایی برخوردارن که وقتی اینها رو به درستی به کار ببرن اون وقت میتونن زندگی با شکوه و اصیلی داشته باشن. سخن شمس هم همین بود، به کم راضی نباش، کمها مغرورت نکنن، با اندکی آموختن متوقف نباش، اگر نیکی کردی نسبت به اونها مغرور نباش و اینکه در یک حوزه ای معرفتی به دست آوردی از اون بگذر و این مرزها و این حدها رو بشکن، پا به عرصه های بلندتری بگذار. من پیشترم این شعر رو خوانده بودم ولی شاید این سخن شمس تبریزی رو به نوع دیگری حضرت مولانا بیان میکنه که رو به دریایی که ماهی زاده ای همچو خس در پیش ریش، همچو خس در ریش چون افتاده ای. در ریش افتادن نمادیست از در حقیقت اون گرد و غباری که به مثلا ظاهر و ریش و سیبیل بعضی از آدم ها می نشست. می گفت در حقیقت تو فرزند ماهی هستی، تو از جنس دریا هستی، تو نباید با اندک دانایی به غرور برسی، خود رو اعلم بدانی، خود رو ارشد بدانی، خود رو افضل بدانی، بلکه هر چقدرم بدانی در مقابل این واقعیت پهناور بی‌منتها بسیار بسیار ناچیزه. مشکل ما همینه که با کمتر دانستن مغرور میشیم، دچار جزمیت میشیم، تصور میکنیم که حقیقت دیگه به دست ما آمده، گوشمون برای شنیدن نقد و نظر دیگران بسته میشه. از اینجاست که جمود از راه میرسه، نفس ما رو میگیره و معرفت رو از دست ما میستانه، اون وقت رفتار ما تقریبا میشه خشونت‌آمیز. یا اینکه وجودمون رو خلاصه میکنیم فقط در کسب منافع مادی یا لذت‌های ظاهری. به همین دلیل، به دلیل اینکه ماهیت این لذت‌ها، ماهیت در واقع بی‌دوامن که الان بهش اشاره خواهم کرد، اون وقت کسالت، خستگی روحی و روانی سراغ ما میاد، باز رنج از راه میرسه، در خانه دل ما رو میکوبه و به ما لطمه و آسیب خودش رو میزنه. آدم‌ها وقتی میتونن احساس بختیاری کنن که در جریان باشن، آدم‌ها وقتی میتونن واقعا احساس شادابی باشن که همواره نو باشن، گفتم مرزها رو بشکنن، از حدهای ذهنی غلط خودشون، کاذب خودشون بگذرن و هر روز لباس نوتری بپوشن، نقد و نظر دیگران رو بشنون، تقلای بیشتری کنن برای بهبود زندگیشون. اون چه که با آدمی آرامش میبخشه، تا حدودی رنجهای منفی رو از روح آدم بیرون میبره، همین در جریان بودنه، همین رو به دریا بودنه، همین رو به آفتاب بودنه. به همین دلیل به ما میگه رو به دریایی که ماهی زاده‌ای، همچو خس در ریش چون افتاده ای؟ چرا خودت رو تبدیل به یک موجود ضعیف، خس و بیمقدار کردی؟ با بی حرکتی منجمد شدی و از روح و روان تو داره بوی خستگی و ملال و افسردگی میباره. زمانی میشه از اینا گریخ که در واقع آدمی به دریا مثل یک رود حرکت کنه، بیقراری کنه برای یافتن کالاهای نفیستر، معرفت بیشتر، خوبیهای عمیقتر، فضیلتهای گستردهتر. این جنس زندگی انسان‌هایی است که از زندگی لذت می‌برن. موجوداتی که گفتم بر یک حد در واقع نمی‌ایستن، به اندازه ظرفیت و توان خودشون دست و پا می‌زنن و برای بهتر شدن البته تلاش می‌کنن. میگه که در همون میگه خسنه‌ای دور از تو رشک گوهری، در میان موج و بحر اولاتری. تو خس نیستی، خدا تو رو موجود ضعیف، ناتوان، آسیب‌پذیری نیافریده. بلکه اگر باور میکردی که چقدر اصیلی، چقدر عزیزی، چه هدایای گرانبهایی رو خدا در وجودت نهفته، اون وقت باور میکردی که بالاترین گوهرها هم در مقابل تو رشک میبرن. جای دیگه مولانا این تعبیر رو به شکل زیباتری مطرح میکنه، میگه گرچه صد چون من ندارد تا به بحر، لیک من نشکیبم از غرقاب بحر. اینجا هم مفهوم بحر میاد، همان تفسیر واژه زیاد عادتی که شمس تبریزی به کار برده بود. یعنی که آدم‌ها واقعا به دریا برن، به سمت خورشید برن، نه اونم دریای بی پایان، خنور بی پایان، تا کجا؟ آنجا که جا را راه نیست، چو سنابرق مه الله نیست، از همه اوصاف و تصویرات دور، نور 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 نور. یعنی بابا اینا شاید تصور کنید اینا یه حرفای آرمانی است، ولی داره شمس به ما یه فرهنگ جدیدی رو در واقع، یه بصیرت بلندی رو آموزش میده که این در جریان بودن، در گذر بودن، به کم راضی نشدن در حوزه معرفت، در حوزه خوبی و عشق، در حوزه معنا، در حوزه آموختن، در یافتن تجربه های بهتر، در گام زدن جهت سلوک معنوی. اگر آدم این چنین تفکر و بینش رو داشته باشه، هر چقدر کم بدوه، همین که بدوه، همین که در جریان باشه، همین که باور کنه که داره عوض میشه، تغییر میکنه، این به روح آدمی قنا میبخشه و آرامش میبخشه. بسیاری از رنج و دردهایی که در نوبت پیشم گفتیم از روح آدمی دور میکنه. به همین دلیل میگه گرچه صد چون من ندارد تا به بحر، لیک من نشکیبم از غرقاب بحر. عقل و جان من فدای بحر باد، مشتری عقل و جان این بحر باد. ببینید شما از من البته بسیار داناتری، دوستان خوب و نازنینم، همه مخاطبان عزیزی که اکنون دارید این سخنان رو میشنوید، ولی باور بفرمایید یکی از نابترین تجربه های انسانی شما ببینید در همین چند تا بیت داره بیان میشه که اونی که شایستگی آن رو داره که آدمی درگیر رو بشه، همین رفتن در غلطیدن در بحر، بحر خوبی، بحر خوش اخلاقی، بحر دانستن، بحر آموختن، بحر ارتباط سالم و نیک با انسان هاست. میگه اونی که مشتری واقعی منه، مشتری این عقل و جان من، این که آدمی در جریان باشه، مثل یک رود روان باشه، اهل تغییر باشه، اهل نقد و بررسی باشه، کهنه ها رو از خودش دور کنه، به نقد و نقادی خودش بپردازه، افکار منفی رو از خودش دور ببره، اون چیزی که ما رو واقعا مثل یک نشتر از درون، مثل یک زهر کشنده از درون می آزاره، همان افکار منفی ماست. احوال غلطی است که در جان ما رخنه کرده، به ما خبر نداریم که از راه نزدیک همین خصلت های ناسواب دارن به ما لطمه میزنن. به همین دلیل میگه تا که پایم میرود رانم در اون، چون نماند پا چو بتانم درو. من یه بیت دیگه بخوانم و بعد از این بحث یه خورده بریم جلوتر. یه جای دیگه به ما میگه آسمان شو، ابر شو، باران ببار، ناودان بارش کند نبود به کار، آب باران باغ صد رنگ آورد، ناودان همسایه در جنگ آورد. ببینید تمام اینها تقریبا ببینید این فیلسوفان جدید، یعنی پس از قرنها، فیلسوفان قرن 19، قرن 20، باز عرض میکنم شخصیت های مثل شوپنهاور، یفز نیچه، اینا در این قرنهای جدید اینا رو یافتن. مولانا قرن 13، نزدیک 6 قرن، 7 قرن پیش از اینا این سخن مهم رو مطرح کرده که آدمی تا زمانی که در بند نفس خودش اسیر بشه، کمهای حقیر رو برای خودش بزرگ کنه، بت‌های شکستنی و زورق‌هایی که به گل می‌نشینن رو برای خودش معشوق کنه، رنج می‌بره. رنج از زمانی در واقع دست از سر ما می‌کشه که ما والا تبار باشیم، عزت و عظمت خیش رو بیابیم، سرمایه‌های درونی خودمون رو به خوبی به کار ببریم. گفتم به این کم‌ها مغرور نباشیم، با اندک دانستن سرکشی و طغیان نکنیم، خودمون رو با کمی خوبی نسبت به دیگران متمایز و متفاوت ندانیم، بلکه در این بحر تا می توانیم شنا کنیم، روحمون رو غنی تر کنیم، وجودمون رو تازه تر کنیم. این البته میتونه بسیاری از این خصلت های غلط رو از ما بیرون ببره و امنیت و آرامش روحی آدم رو صد البته بیشتر کنه. از اینجا که میریم اون وقت حالا حضرت شمس تعبیر بسیار زیبای دیگری رو به کار میبره که خب چه اتفاقی میفته که آدم ها به جای اینکه روحشون رو فربه کنن و بعد این انرژی نهفته در هستی خودشون رو، این اراده عمیقی که در وجود اونها خداوند در حقیقت نهاده، به جای اینکه در مسیر روشن‌تر به کار ببرن، اما چه میشه که این اراده تبدیل میشه به در واقع تخریب زندگی؟ چه میشه که این اراده معطوف میشه به سرکوب زندگی؟ ما اون همه انرژی رو به کار میبریم، دست آخر میبینیم که به قول باز مولانا، ای دریغا بود ما را برد باد، میگه تا ابد وا حسرت ها شد للعباد. شمس غیر مستقیم میخواد بگه که ما متاسفانه این قدرت تمیزمون رو در مسیر زندگی از دست میدیم به تدریج. این که آیا جامعه تأثیر داره، که البته تأثیر داره، شیوه تعلیم و تربیت حاکم بر یک جامعه تأثیر داره که آیا البته صد البته تأثیر داره، معلمان، دوستان، رفقایی که ما در مسیر زندگی پیدا میکنیم تأثیر گذاره، که باز البته اینا همه تأثیر گذارن، این که خانواده تأثیر گذاره. هر کدوم از اینا نگاه کنید میبینید یکی از مصیبت های دردآوری که آدمی به او در متن زندگی و در جریان زندگی مبتلا میشه اینه که به درستی نمیتونه تشخیص بده که چه چیزهایی فناپذیرن، چه چیزهایی بیدوامن، چه اموری از کف رفتنین، زوال پذیرن، غروب میکنن، ما رو رها میکنن تاریک و در تاریکی میرن، و چه چیزهایی، چه حقایقی، چه پدیدهایی ماندگار هستن. وقتی به اونا بپیوندیم اونا جاودانه هستن، وفادارانه در کنار ما میمانن. شمس تقریبا معتقده یکی از دلایل رنج بشر اینه که اون انرژی عمیقی که خدا در نهادش نهاده، اون میلی که میتونه به کمال بالا و بیمرز و بیمنتها برسونه، هزاران افسوس به دلیل بینش غلط، به دلیل زاویه دید کجی که دارن، همه رو صرف معشوقی میکنن که اینا فروکوفتنیه، بیدوامه، زوال پذیره. ما در قرآن هم داریم که و منم میفه، این تعبیر در قرآن هم آمده و عجیب، آدم احساس میکنه این تعبیرم با آه و دردی از جانب خدا مطرح شده. یعنی خدا قصه میخوره که آدم ها خودشون نمیتونن این حقیقت رو تشخیص بدن و از دام در واقع محبوب های شکستنی خودشون رو رها کنن. مثلا این آیه در سوره بقره آمده و من الناس من یتخذو من دون الله اندادن یحبونهم کحب الله، یعنی برای خداوند ند میگیرن، برای خداوند محبوب های در واقع ساختگی میگیرن، تو ذهنشون از موجودات شکستنی، فقیر، بیدوام، زوال پذیر خدا میسازن و این انرژی خود رو صرف خدایانی میکنن که دروغینه، صرف سایه های رونده میکنن که بعد آدمی رو در سرما رها میکنه. به این ترتیبه که وقتی معشوقشون از دست میره یا دچار نوسان میشه، این دلهایی که به این محبوب های در واقع زوال پذیر و غروب شدنی بسته شده، همه احساس تزلزل میکنن، همه احساس ملالی و خستگی و تنهایی میکنن و رنج سراغ آدمیان میاد. اما والذین آمنوا اشد حبا لله، اما اون کسانی که فرزانه ترند، فریخته ترند، از بینش بلندی برخوردارن، آری با قواعد زندگی بازی میکنن، اونان انکار نمیکنن کسب و کار و تجارت و تفریح و لذت و حتی خطاهایی که ممکن آدم بهش مبتلا بشه انکار نمیکنن، ولی از سطح نازل اینو عبور میکنن، دل رو به یک حقیقت ناب گرم گرانبهایی میدوزن که در او دیگه فنا نیست، زان که عشق مردگان پاینده نیست، زان که مرده سوی ما آینده نیست، عاشق آن عاشقان غیب باش، عاشقان پنج روزه کم تراش. این مشکل واقعا انسانه، همه انرژی معطوف به معشوق و دلبستگی های میشه که صد البته اینا فرو میریزن و میروند. ببینین تعبیر شمس اول بخوانیم تا بیشتر درباره این صحبت کنیم. میگه دریای کرم موج میزند، هرچه از او میخواهی میدهد. اون جلسه قبل هم خوندیم، گفت اگه این دل بشکنه اون سرم واقعا موج میزنه، امواج بی منتهای لطف و کرم الهی است که میتونه آدمی رو در بر بگیره. دریای کرم موج میزند، هرچه از او خواهی میدهد، اما هر یکی چیزی میپرستن. تفاوت ها از اینجا آغاز میشه، بینش بلند یا ضعیف آدمی از اینجا راه آدمیان رو متفاوت میکنه. اینکه در مسیر زندگی ما چگونه تربیت شدیم اینجا خودش رو نشون میده. اما هر یکی چیزی میپرستن، یکی شاهد، یکی زر، یکی جاه، یکی اهل زیبایی ظاهری است، هوسران و در واقع در پی تأمین نیازهای جنسی و اخلاقی فقط میدونه. همه دنیاش، همه اون انرژی، همون قدرت بی منتهایی که میتونه آدم از این گل بکنه به بالاتر ببره، تجربه شیرین ملاقات با آسمان و بوسیدن روح روی ماه رو در آدمی در واقع نشان بده و به وجود بیاره، همش خلاصه میشه تو این لذت‌های ظاهری. یکی شاهد، یکی زر، میبینید سیری ناپذیر، دائما از این ظلمت به اون ظلمت، دائما دستش به دست آوردن این ثروت و اون ثروت، ولی اینکه اینا رو در چه مسیری به کار ببره براش مهم نیست، خود اون زر مهمه. یکی هم جاه دیگه، جاه طلبی، فزون خواهی، قدرت طلبی، دیوانوار بعضیا رو میکشن به جایی که احساس میکنن اصلا دارن خدایی میکنن، لاف خدایی در روی زمین میزنن. یعنی اگه بهشون بگی که حاضری به جای خدا بنشینی و مدیریت این عالم رو به عهده بگیری، 100% خواهند گفت که بله، من اگر به جای خدا بنشینم خیلی بهتر از اون چیزی که الان روز و شب میگردن من جهان رو پیش خواهم برد. پس اون دریای رحمت میجوشه، ولی این طرف آدما با دستگاه ذهنی متفاوت، با بینش‌های متفاوت این انرژیشون رو میبرن برای کسب چنین متاعی. یکی شاهد، یکی زر، یکی جا، هازا ربی میگویند، یعنی اینا رو دیگه سقف خودشون میدونن، رب خودشون میدونن، چون خدا واقعا رو میپرستن. دیدید دیگه
دیگه، بعضیا برای به دست آوردن پول تن به هر خطایی میزنن. براشون مهم نیست که تو جامعه ممکنه چشم عدالت کور بشه، تعدادی فقیر بشن، کودکان معصومی پیدا بشن که از گرسنگی تلف بشن، بیمارانی پیدا بشن که ممکنه دارو براشون نرسه. اینا اصلا چشمشون دیگه کور میشه، نمیبینن، فقط در فکر همون اندوختن بیشتر زر خودشون هستن. چون بعدن به اون میگن هازا ربی. شما نگاه کنید، ممکنه همین آدما نمازم بخونن ها، این به اسم نیست که به بنده بگن مسلمان، به اون بگن مسیحی، به اون بگن یهودی. ممکنه صورت و هویت دینی داشته باشیم، ولی مهم نیست این در دل تا کجا رفته. آیا رو به دریاست؟ آیا رو به آفتابه؟ یا آره روز داره نو به نو و تازه تر میشه؟ یا نه یه جا متوقف شده، دیگه از حرکت باز مانده، دیگه مرده، دیگه بیروح شده، دیگه بیهست شده؟ کدام یکی از ایناست؟ ممکنه من نماز بخوانم و بیروح و بیهست مردوار به دنبال مرده های دیگه بخوام بگردم دیگه؟ نه. به همین دلیل میگه هازا ربی میگویند، یعنی به آنچه که تو این متاع حقیر به دست آوردن انقدر تو چشم اینا بزرگ شده، قدرت و جاه طلبی، نام و نمیدونم عنوان و منصب و این مال من آن مال من به قول مولانا، اینقدر در چشمشون بالا رفته که حالا میگن هازا ربی. اما مولانا چی میگه و شمس چی میگه؟ میگه اما لا احب الافلی نمیگویند. این مشکل رنج انسانه، این همون چیزیست که ما تو این زمین تاریک سیاه مادی گرفتارمون میکنه. همین که هی دور خودمون میگردیم، همین که میگه دائما از ظلمتی در ظلمتی میروند و نیست قوسی رحمتی، این به معنای انکار خوشیهای زندگی نیست، این به معنای بی‌ارزشی مردن سیاست، مدیریت، تجارت، معاشرت انسانی، هنر نیست به هیچ عنوان، به هیچ عنوان. این به این معناست که ما همین متاع کوچیک و همین کمهای مرد دنی رو خدای خود و قبله خود میدانیم، رضا از حرکت متوقف میشیم. حاصلش اینه که برای به دست آوردن این متاع این چنینی، یعنی زر، یعنی شاهد، یعنی جاه و منزلت، سختی بسیار میکشیم، اما همین که بهشون میرسیم از دست میدیم، غروب میکنن. قصه لا احب الافلین همون ماجرای زیبای حضرت ابراهیمه که به شکل نمادین و سمبولیک گفت آری این خورشید خدای منه. بعد یاد داد به آدما، گفت موجودی که غروب کنه طبل بیوفایی بکوبه، حیف آدمی همه سرمایه‌شو به پای او بریزه. آدمی باید بره بگرده، جستجو کنه، ببینه کدوم متاع گران قیمتی است که دست از سر انسان بر نمی‌داره. وفاداران صمیم همیشه دور قلب آدمی میگرده. به همین دلیل گفت لا احب الافلین، یعنی آنچه که افول میکنه، غروب میکنه، زوال میابه و بیدوامه، اون نمیتونه دل منو ببره، اون شایستگی نیست که من همه زندگیمو به پایو بذارم، معشوقم باشه، محبوبم باشه. میگه اما لا احب الافلین نمیگوید. این دلیل رنج انسانه، دلیل خستگی و دل مردگی آدمی است. مگه شوپنهاور چه میگه؟ میگه آدمی پر از اراده است، مثلا میگه جهان به مثابه اراده. من وارد اون بحث تکنیکی نمیشم، مفهوم جهان به مثابه اراده یعنی چه، ولی وقتی به انسان میرسه واقعا سخن بسیار مهمی رو مطرح میکنه. میگه کافیه شما همین بدن خودتون رو یه بار تجربه کنید، تمرکز کنید. ما یه جا نمیتونیم آروم بشینیم، ما یه جا نمیتونیم تمرکز کنیم، یه دقیقه درست نمیتونیم مفهوم رو گوش کنیم، هی مرتب در حال جنبشیم، حرکتیم، به دلیل اینکه ما پر از انرژیم، پر از ارادهیم، ولی این اراده زندگی صرف میشه برای تخریب زندگی، برای تخریب زندگی. سخن شوپنهاور نیست که پس زندگی پوچه، پس زندگی تاریکه، پس زندگی سیاه، به هیچ عنوان. میگه برای کسانی پوچه و تاریکه و دردآوره و عذاب‌آوره که در همین سطح زندگی ناپایدار باقی میمانن، در همین سطح نازل زندگی باقی میمانن. ولی اگه سرشون رو بالا ببرن، تجربه های هنری، تجربه های ناب اخلاقی داشته باشن، این آدم ها ملول نمیشن، این آدم ها خسته نمیشن. همون سخنی که شمس مطرح میکنه، لا احب الافلین نمیگوین. آدمیان تفکیک نمیکنن بین داشتن و بین بودن. ما داشته هامون رو فربه میکنیم، ولی بودنمون، وجودمون لاغر و ضعیفه. به همین دلیل از درون رنج میکشیم، ناپایداریم، متزلزلیم و بعد با اندک آسیبی از بیرون به هم میریزیم، غمگین میشیم. اون روح غنی نیستش که ما رو در واقع از این قصه بیرون بیاره. ما پیام در واقع شمسینه. ابراهیم میگوید لا احب الافلین. ابراهیم میگوید، یعنی باید این واژه ابراهیم رو با تاکید تمام و مرد بزرگی مثل او، شخصیتی که خدا دوستش داره، میگه قد نجائل کل ناس اماما، تو میتونی سرمشق انسان برای رهایی از رنج باشی. چرا؟ چون او میگوید لا احب الافلین، اینا کوچکتر از آنن که من فکرم رو مشغولشون کنن، ذهنم رو درگیر کنن و اینا حواس منو ببرن و من رو تو این وادی درماندگی جا بگذارن. بعد البته اون وقت شمس آهی میکشه و میگه کو ابراهیم صفتی که به زبان حال گوید، کو ابراهیم صفتی که به زبان حال گوید لا احب الافلین. من زندگی میکنم، به معاشرت و ارتباط با آدمیون البته اهمیت قائلم، کار میکنم، زحمت میکشم، پنجه در خاک فرو میبرم، زندگی رو گرامی میدارم، اما خودم رو حقیرانه و ضعیف و ذلیل در بند این موجودات مردنی نمی کنم. گفتم زان که عشق مردگان پاینده نیست، زان که مرده سوی ما آینده نیست، عشق آن زنده گزین کو باقی است، که از شراب جان فزایت ساقی است. و همین دلیل این روح بیشتر توجه این انسان اینه که در کنار زندگی روزمره، نه که آرمانگرایانه واقعا سخن بگه. آدم ها باید بخونن، یاد بگیرن، معرفت بیاندوزن. آدم ها باید گره باز کنن، درد درمان کنن، عشق ببرزن. آدم ها سر به شانه خداوند در خلوت بگذارن، تجربه های ناب به دست بیارن. آدم ها مفتون طبیعت، هنر و زیبایی بشن. وقت میفهمن که دارن جریان پیدا میکنن، حرکت پیدا میکنن، دائما نو میشن. رنج بشر رو مولانا بر اساس این پیام بسیار زیبایی که شمس تبریزی مطرح میکنه بیان میکنه. آیا واقعا اینجوری ما نیستیم؟ میگه بست پایی چون گیاه اندر زمین، سر به جنبانی به بادی بی یقین. آدمی که وقتی مثل گیاه گرفتار زمین شد، زمین نه یعنی جهان فیزیکی، این جهان فیزیکی سراسر خیر زیباست و دلنشین خدا رو زیبا آفریده، این بسته پا بودن همین تعلقات مستوی، همین تعلقات کوچیک. میگه اینقدر فکر تو برده منو، روحم رو مشغول کرده، درونم دیگه ضعیف شده، با کمترین تحریک بیرونی من عصبی میشم، دچار اضطراب میشم، خشمگین میشم و برای متاع قلیل و حقیر ممکن من هزاران خطاهای بزرگ اخلاقی را مرتکب بشم. این رنج انسانه. این کتاب انسانیت، تاریخ اخلاقی انسان قرن 20 رو حتما خواندید. واقعا بعضی آمارهایی که این کتاب مطرح میکنه تکان دهنده است. من اینو در بخشای از صحبت ها و گفتگوهایی که با دوستان عزیزم داشتم بیان کردم. خودم باور نمیکردم اینا مثلا جنگ جهانی اول رو انسان های مدرن به پا میکنن. نازیسم مال آدمای صاحب خرده. من 100% البته بدانید از کسانی هستم به هم عقل مدرن و خرد به شدت در واقع اعتقاد دارم و بیچراغ عقل تمام این حرفایی که ما میزنیم البته باطله که بهش حالا اگه فرصت باشه اشاره خواهم کرد. ولی وقتی دل ضعیف میشه، حتی یه آدم مدرن، حتی یه آدمای پیشرفته صاحب آکادمی و کلاس و نمیابنده رازهای این عالم، جنایاتی مرتکب میشن که روی بشر رو واقعا سیاه میکنن، اصلا اعتبار بشر رو میانه سنگ و چوب و آهن و دشت و بیابان و حتی چارپایان واقعا بی اعتبار و بی ارزش میکنن. همین آدم ها وقتی دلشون ضعیف میشه، در اون کتاب آمار میده، میگه نزدیک به 100 میلیون آدم در قرن 20 به وسیله این پدیده های مثل جنگ جهانی اول، دوم، فاشیسم، نازیسم، پدیده شوم استالینیسم یا تسویه حساب های قومی و قبیله‌ای که در بوسنی و جای دیگر بشن، آدم کشته شد. 100 میلیون انسان. چرا اینطوری شد؟ چون ما سر به پایین افکندیم. اون حرفی که شمس به اوحد دین کرمانی میزنه، میگه که کچه مینگری، میگه ماه را در تشت میبینم، میگه اگر دنبل در قفا نداری سرت رو بلند کن، ماه رو در آسمان ببین. اون چشمی که ماه رو در آسمان میبینه، هزار افسوس در دوران جدید کور شد، ضعیف شد. به همین دلیل مولانا جایی میگه عقل سرتیز است لیکن پای سست، زان که دل ویران شده است و تن درست. ما به دلیل اینکه لا احب الافلین نگفتیم، تفکیک نکردیم که یه جا من باید خودم رو در آغوش او پرتاب کنم، یه واقعیتی به نام خدا. گفتم خواندن و آموختن و معرفت و درس و محبت به همسایه و تلطیف دل، اینجا چیزی است که بعد باید هرگز غروب نمیکنه و آدمی رو به اوج میبره. من از او دور شدم و همه ذهنم رو به همین برد و باخت و سود و زیادی که تمام عمرم رو به تباهی برد و روحم ضعیف شد. برای همین میگه عقل سرتیز است لیکن پای سست، زان که دل ویران شده است و تن درست. عقلشان در نقل دنیا یا نقل دنیا پیش پیش، فکرشان در ترک شهوت هیچ هیچ. میگه این تعبیری است که باید ابراهیم بگه. بعد از اینکه او میگه، البته مولانا در غزل معروفشون هست دیگه، آهی میکشه شمس، پس یه بار دیگه بدین تکه رو من بخوانم. میگه کو ابراهیم صفتی که به زبان حال گوید لا احب الافلین. بعد البته مولانا هم در اون غزل معروف میگه ای برادر عاشقی را مرد باید، ای برادر عاشقی را درد باید، درد کو. صابری و صادقی را مرد باید، مرد کو. عاشق آدمی است که درد داره، یعنی دیگه گفتم از این دنیای سطحی خسته شده، معلول، شکوه و شکایت داره. مرتب این تعبیر رو شما دارید، جایی که مولانا برای ما اشاره میکنه که دوزخ از آن خانه کان بی روزن است. اصل دین ای خواجه روزن کردن است، روزن کردن است. اصلا دیانت اومده برای اینکه ما درد داشته باشیم، درد این که به این کمهای حقیر راضی نباشیم. اینایی که میدانیم در این پهنه هستی صفرن، این قدمی که برداشتیم ناچیزه. این ناچیزی دردمندانه نه برای سرکوب خودمون، نه برای احساس شرمندگی، برای اینکه دنبال طبیب بگردیم، برای اینکه دنبال حبیب بگردیم، راه چاره بگردیم، حرکت کنیم برای بهبود زندگی، حرکت کنیم برای اینکه بیشتر گره باز کنیم، حرکت کنیم بیشتر بفهمیم. میگه اصل دین ای خواجه روزن کردن است. تیشه هر بیشه ای کم زن، بیا تیشه زن در کندن روزن. حالا میگه ما تیشه داریم میزنیم، بله، برای که خانه های مجلل داشته باشیم، پست و عنوان های پرتونتراغ رنگین داشته باشیم، ولی باری غافلیم از خویشتن. تیشه واقعی رو باید به این جمود بزنیم، به این تعصبات خرد حقیر بزنیم، به جزمیت هایی بزنیم، به باورهایی بزنیم که نیازموده است، به زندگی بزنیم که پر از قصه و غمه، و نقد خودمون رو آغاز کنیم که ما از کجا داریم لطمه میزنیم. تقریبا شمس داره میگه ما از بینش خودمون داریم آسیب ببینیم. راه بازه، مسیر به سوی دریاست. تو هم از جنس دریایی، تو هم از جنس آفتابی، ولی به یه نم قانه شدی. ای همه هستی چه میجویی عدم، ای همه دریا چه میجویی تو نم. این مشکل آدم هاست، این مشکل آدم هاست که شما وقتی خورد کنیم مفاهیم کلی رو، اما سر کلش رو میری تو روانکاوی، روانشناسی، همین حرف ها رو آدم پیدا میکنه. استراب ها، تشویش ها، نگرانی ها، بعد میمون ریشش از اینجا داره سر بلند میکنه. هزاران افسوس که البته وقتمون خیلی کمه. من هنوز، یعنی خود شمس انقدر پهناور جز تشنگی هیچ نیاموختم. اما اجازه بدین تعبیر خیلی زیبارم بگیم. حالا این درمان ما چه کنیم؟ ما باید چه کنیم واقعا؟ خب معلومه در دل این حرفا نهفته شده. این تفکیک کار خردمندانه است، کار عاقلانه است. به پای چیزهایی بایستیم و سینه بزنیم و غمشون رو بخوریم که اونها وجود ما رو غنی‌تر و با شکوه‌تر میکنن. با بقیه بازی کنیم، درست مثل یک ابزار، نگاه ابزارگونه به او بیفکنیم و بعد اونا رو خرج کنیم برای اینکه بدونیم در حقیقت ما آمدیم برای پریدن و برای بهتر شدن. برای درمان اون وقت یه راهی به ما میگه، میگه اگه این تمرین رو آغاز کنیم از اینجا درمان آغاز میشه. چیست؟ میگه صوفی را گفتن که سیلی نقد خواهی یا دیناری به نسیه. صوفی را گفتن، صوفه ای را گفتن که سیلی نقد خواهی یا دیناری به نسیه. گفت بزن و بگذر. گفت بزن ولی برو، زیرا نعمتیست در گذر، نعمتیست در گذر. بعد البته مولانا شمس اشاره میکنه که بترسید از درد و دریغ فوات این نعمت. خب ما چه کنیم آقا یه خورده بتونیم زندگیمون آرام تر بشه؟ میگه که باور کنید همه چیز درگذره و دل به آنچه که میگذره و فناپذیرم دور که اشاره کردم نبندید. این گذر عالم رو ببینید، این نو شدن جهان رو واقعا با تمام وجودتون تجربه کنید. هر زمان نو میشود دنیا و ما بی خبر از نو شدن در بقا. ما هر روز داریم خلق میشیم، هر روز خدا در کاره. من فردا به دنیا نیامدم، من فردا متولد نشدم. جهان تغییر میکنه، جهان گذر میکنه، آدمیان پیر میشن، سلامتی ممکنه تبدیل به بیماری بشه، بیماری البته گذر میکنه، ممکنه که سالت ها البته به سرعت عبور کنن، شادی ها ممکنه دچار غم بشن، غم ها البته به پایان خواهد رسید. درک این که جریان هستی یک ترنم، یک رقص بی امان، یک تغییر بی امانه. شمس میگه به آدمی آرامش میبنده، اون وقت کمتر خودش رو میدوزه به این خاک کن، کمتر خودش رو در واقع تو این وادی میتونه گرفتار کنه و تو این وادی بالا ببره. یه تعبیر خیلی خیلی زیبایی داره، از اینجا میگه که وقتی آدم ها این گذر رو ببینن، این بیقراری عالم رو ببینن، اون وقت متوجه میشن که همه ما آمدیم برای رفتن. باور کنید هزاران هزار نعمت در این قصه وجود داره که من فرصت ندارم برای اینکه میخوام یه جا این بحث رو برسم ازش عبور میکنم. به همین دلیل میگه کسی که این جهان رو گذر میبینه میشه واقع بین، و واقع بینی یکی از مهمترین راه های کم کردن رنج و غم و درد های روحی ماست. ما توقعمون از خودمون گاهی اوقات قلابی و زیادیه، ما توقعمون از آدما خیلی اوقات غیر واقعی، و توقعمون از زندگی و تحولاتی که در اون میادم، به همین دلیل ما خودمون به خودمون دردسر درست میکنیم. میگه وقتی بدونی که این جهان جهان گذره، او وقت میدونی که چقدر مهم و چه شریست وقتی که باور نکنی که این جهان جهان تغییره، جهان دگرگونیه. اگه باور نکنیم با هر تغییری درد میکشیم، با اومدن پیری قصه میکنیم، احساس افسردگی میکنیم، با گم شدن اشیائمون زمین و زمان رو میدوزیم و اعتراض و انتقاد میکنیم، با اینکه مردم برن و ما رو تنها بذارن، شب و روز میشینیم قصه میخوریم، لابه و ناله سر میدیم. اما اگر باور کنیم که گذشته، این میگذره، جهان میگذره، اگر قصه هایی که بر ما تحمیل کردن، حتی اونهایی که به ناحق به ما تحمیل کردن، اگر مرتب تو اون قصه ها بمانیم، هی تو ذهنمون اونها رو شکار کنیم، زنده کنیم، بقیه عمرمون رو تباه کردیم. اما اگه بدونیم که گذشت، من دیگه رو به آینده ام، رو به دریا ام، رو به یه جریانی فلش به سوی بالاست، ما زب به بالاییم و بالا می رویم. گر شبم مشغول و اشغال و جواب، تشنگان را کی توانم داد آب. اگه اینجوری باشی وقت همه زندگی رو آدم می فهمه. این که میگه بزن و بگذر، من دیگه به تو فکر نمی کنم، تموم شد رفت، از تو می آموزم، از گذشته می آموزم، ولی خودم رو دیگه اسیر گذشته نمی کنم، و چون می دانم همه چیز در گذره، زندگی ازش لذت می برم، بهره می برم، به جای جنگ و دعوا و خشونت می دونم که این زندگی تمام شدنیست، رو به گذره، قصه های کوچیک منو نمی تونه از پا در می آرن. من به افکار بلند می اندیشم، آرمان‌های عالی تر می اندیشم، به احوال زیباتر می اندیشم. گر شبم مشغول اشغال و جواب، تشنگان را کی توانم داد آب. اگه بخوام تو حاشیه باشم، جواب اونو بدم، با این درگیر بشم، حرص این حرص آن، جنگ و خصومت و کشمکش با این و آن، من متوقف میشم، و چون متوقف میشم میمیرم، در حالی که چشمم بازه. ما در قرآن داریم، اگه این آیه به ذهنم بیاد، اب من کان میتن فاحییناه و جعلنا له نورا یمشی به فی الناس کمن مثله فی الظلمات. آیا اون آدم هایی که تو نورن و زندن و شادابند، با اینایی که جسمشون حاضره ولی همش در یک زندگی بسته ان، همش در گذشته ان، همش بیگذر، بی اصالت، بی کیفیت به جهان نگاه میکنه. اجازه بدین متنم بخونم. میگه این شمس از حضرت شمسه، میگه مردم باشد که در ناخوشی خوش باشد، در ناخوشی خوش باشد، در غم شاد باشد، زیرا که میداند که آن مراد در بی مرادی همچنان پیچیده شده. شاهکار، باور کنید شاهکاره. یعنی وقتی واقعا تو میتونی در غم، آدمایی که در غم شادن، برای که میدونن این غمم پایان یافتنی است. در شادی مغرور نیستن، چون میدونن ممکن اینم بالاخره از دست رفتنی است. و وقتی هم از دست میره اینا مایوس و ناامید نمیشن. لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم. اینگونه نیست که وقتی هوادار زیاد پیدا میکنن در اوجن با نشاطن، فردا پای صحبتشون درسشون کسی نمیاد افسرده باشن، چون میدونن امروز پیشت نیستن، شاید فردا بر تو میخندند و عاشق نیستن، شاید بر این واقع بینی، این که همه چیز در گذره، دور شلوغ آدمی و خلوت میشه، صورت زیبای آدمی وقت چون و چروک برمیداره، سلامتی آدمی رو گفتم ممکنه بیماری تهدید کنه. وقت آدم های بزرگ و فرهیخته میدانه اینا واقعیت زندگی است، چون روحشون غنیست، این تلاطم اینا رو از نفس نمیاندازه. بعد اینا بیمرادن. یعنی چه؟ یعنی توقعشون از این عالم واقع بینانه است. یکی از زیباترین تعالیم قرآن که ما کم بهش توجه میکنیم که اگه میخوایم درد تنهایی ما رو، اگه میخوایم درد تنهایی ما رو از پا در نیاره چه کنیم؟ میگه عشق ببرز به انسانها، عشق ببرز، سخته ولی اگر بشه خیلی گره‌گشاست، عشق ببرز به انسانها، اما توقع نداشته باش، دنبال تلافی نباش، کاملا آزادی، هیچ وقت هرگز احساس تنهایی نمی کنی. تنهایی از زمانی آغاز میشه که من توقع دارم در مقابل این خدمتم همه برام هورا بکشن، همه برام سرصدا را بندازن، توقع دارم آنچه که من دارم نشکنه، گم نشه، فرسوده نشه، توقع دارم من همیشه جوان و شاداب باقی بمانم، توقع دارم همیشه کلامم نافذ باشه. یه جا دیگه کلامت تکراری میشه، یه جا دیگه قدرت نداری خودتو بروز کنی، ایرادی نداره، تو زحمت تو کشیدی، تو زحمت تو کشیدی، تو این بذره تو پاشیدی صمیمانه، ولی بفهمیم این جهان جهان گذره. توقع ندارم فلان دوست به من مثلا فلان خیانت رو کنه، ولی نه، اتفاق میفته، وای میفته. مهم اینه که دیگه بگذریم، ازش پند بگیریم که اون خطا رو مرتکب نشیم، همینجوری ارزان و آسان عواطف و احساساتمون در اختیارمون این و آن قرار ندیم، اما دیگه از گذشته سیر کنیم و بریم. این بیمرادی، این که در واقع وقتی حقی که چشم همیشه به حق بودن رو کور کنی، وقتی بزرگی که فرود بیایی، مثل این اله کلنگ، اونی که میاد پایین میذاره دیگران بازی کنن بزرگه، اونی که از دست میده مالکه، اونی که توقع نداره آزاده. این قصه زندگی است، همون قصه بیمرادی. یه جایی مولانا میگه ترک لذت ها و شهوت ها سخاست، هر که در شهوت فرو شد بر نخواست. بعد میگه آدمی، حیوان، نباتی و جماد، هر مرادی عاشق هر بی مراد. وقتی که در پی تصرف، در پی نمیدونم سلطه نباشی به دست آوردی، آدم ها وقتی مالکن، وقتی از همه غنی‌ترن که اتفاقا هیچ چشم داشتی نداشته باشن، اونی که چشم داشت نداره مالک‌تره، اونی که چشم ناش نداره آزادتره، اونی که فری در واقع وارسته تره از همه غنی تره. غنای روح همینه که آدمی به اون مرتبه برسه. من دیگه البته سخنم آرام آرام داره به پایان میرسه. هزار افسوس که با همه تلاشی که کردم و البته با پرحرفی هایی که من به اون مبتلا بودم، بحثای درخشانی از حضرت شمس باقی ماند. اما این دفتر رو که میبندیم، او وقت شمس عزیز و نازنین موضوع دیگری رو مطرح میکنه که امیدوارم دوستان دیگه به این موضوع توجه کنن و این پروژه زیبایی که مدتیست آغاز شده، واقعا اساتید و بزرگان و استادان گرانبهایی که حاضر شدن، کریمان اینجا سخن گفتن و تصور میکنم مجموعه درخشان رو آفریدن، با این بحث تکمیل بشه که غیر از دلبستگی های آدمی، غیر از اینکه آدمی به این کار که کن تسلیم میشه و از اینکه انرژی و نیرو و قدرت خودش رو در مسیر رودی قرار بده که او رو روشنتر و البته شادابتر کنه، به همین خاک خلاصه میشه و رنج میکشه. دومین نکته ای که شمس به توجه کرده و به طور واقعا زیبا و گسترده و بسیار بسیار مهم در مثنوی خودش رو آشکار کرده، غیر از دلبستگی، قصه در واقع خاموش شدن چراغ اندیشه آدمی است که من از شمس فقط یک نکته رو بیان میکنم و دیگه تفصیل این میماند برای یا وقت دیگر یا دوستان دیگری که انشاءالله شاید تو این قصه بیان. حیف اینم نگم. دومین جایی که آدم ها گرفتار رنج میشن جایی که فکر استفاده نمی کنن. قدرت ذهنیشون رو برای سنجش، ارزیابی، داوری و شناخت به کار نمی برن. وقتی آگاهی نباشه اون وقت مسیر کج میشه. وقتی روشنایی ذهن علمدار آدمی، پیشاهنگ و آوانگارد تصمیم گیری و سلوک آدمی نباشه، آدم ها هی میرن و میخورن به در بسته، پشیمان میشن و این پشیمانی ها البته روح رو پریشان میکنه و این پریشانی ها زندگی رو دردآور میکنه. چراغ عقل که خاموش بشه هیچ موجودی دیگه نمیتونه آدمی رو نجات بده، هیچ کس نمیتونه دست انسان رو بگیر از چاه اندوه و غم که به او مبتلا شده بیرون بیاره. راه واقعا کم کردن بسیاری از رنج و دردهای ما اینه که ما از نابالغی عقلانی بیرون بیاییم، از کودک صفتی خودمون بیرون بیاییم. به قول جناب کانت جرأت داشته باشیم که بسنجیم با همه احترامی که به بزرگان و صاحبان خرد و اندیشه داریم، همینجوری ارزان و آسان ایده های اونها رو نپذیریم. میگه هر فسادی که در عالم افتد، این سخن شمس تبریزی است، این سخن گرانبها دوران ساز انسان ساز از شمس تبریزی، هر فسادی که در عالم افتاد از این افتاد که یکی را معتقد شد به تقلید یا منکر شد به تقلید. دلیل نخواست، طرف اومد یه ادعایی کرد، این فساد میگه از اینجا آغاز میشه. چقدر گرانبهاست این سخن. شما اگر با عالی‌ترین واقعا گرانبهاترین جواهر این کلام رو بنویسید، کسی حق نداره سرزنشتون کنه. درد آدمی غیر از اون دلبستگی ها، غیر از اون حالت رکود و در جا ماندن و دلمردگی از اینجا آغاز میشه که عقیده رو میپذیره بدون دلیل، بدون سنجش کافی، بدون تقاضای نشانه های قانع کننده عقل. وقتی بدون دلیل پذیرفت، عادت میکنه که بدون دلیل به دیگران سخن خودش رو تحمیل کنه. وقتی دیگران دلیل خواستن، با تعصب و خشونت و جزمیت و نمیدونم رفتار نامربوط و عصبانیت به اونا پاسخ میده. از این ور عقل وقتی میمیره خودش تو یه گردابی گرفتار میشه، از اون طرف عادت میکنه دیگران رو به اون گرداب بیفکنه یا منکر شود بدون با تقلید. بعد میگه علمی به ذات آن عزیز رسید، ندانستن که او عزیز است الا به تقلید. من نمیدونم از این مفهوم چگونه باید برداشت کرد. حتی میگه ما در واقع، من شاید اینجوری برداشت کنم، اگر نظری نقدی مخالف باشه میتونم تصحیح کنم و عذرخواهی کنم این حرفام بگم، ولی خیلی وقت ما آدمای بزرگو میشناسیم، اینا رنجای بزرگ کشیدن، دچار درد شدن، اما ما فقط زخم اونها رو میشماریم، از آه و ناله و رنج و، ولی روح اونها رو اصلا نمیشناسیم چون به تقلید نگاه کرد. شما شخصیتی مثل عاشورا رو، ما به حادثه مثل عاشورا رو به چه روزی انداختیم و این شناخت از ما رفت. تقلید گردان، تقلید یعنی آدم رو هی به تغییر و دگرگونی میاندازه، ساعتی گرم ساعتی سرد کی روا باشد. این تموم شدن، ساعتی گرم ساعتی سرد. آدم بی فکر مزبزبه دیگه، از این شاقه به اون شاقه میپره، هی میره و بعد پشیمان شده، هی میرود و بعد میگه کاش من نیامده بودم. این تعبیری که واقعا شاهکار مولانا میگه، میگه هر که در ره بی قلاووزی بود، هر دو روز راه صد ساله شود. خسته ایم خیلی اوقات، خسته ایم، دلگیریم، هی فکر میکنیم که راهی نداریم برای اینکه لذت ببریم. در این شرکه خیلی وقت درست فکر نمیکنیم و تصمیم میگیریم. از نیروی ذهنمون، آگاهیمون، چراغ دلپذیر افکارمون برای گره گشایی کمتر استفاده میکنیم. به همین دلیل میبینید اینقدر معلول و دلخسته و زیانباریم، برای که یه راهی که با دو روزه بریم و صد روزه طی میکنیم، یه گرهی که با دستو میشه باز کرد و به دندان میکشیم، هزار جور دردسرهای بیمورد پیدا میشه برامون. شما این مشکلات خود جامعهمون رو نگاه کنیم، ما بلد نیستیم مشکل حل کنیم، چون خرد در تاریخ ما از گرمی و اهمیت بالایی برخوردار نبود. میگه هر که در ره بی قلاووزی رود، هر دو روز راه صد سال شود. هر که تازد سوی کعبه بی دلیل، همچو این سرگشتگان گردد ذلیل. آدمی رو ذلیل میکنه و گرفتار میکنه. به همین دلیل مولانا باز میگه مرمرا تقلیدشان برباد داد، ای دو صد لعنت بر این تقلید داد. اینکه آدم یک آرمانی رو بپذیره بدون که روش به دست آوردن رو بخواد ارزیابی کنه، سخنی رو بپذیره بیان که بگه آقا برام نشانه های کافی بیارید، کسی رو انکار کنه با هیجان با خشم بیان که دلایل کافی برای انکار رو داشته باشه. این بزرگترین سرمایه زیستن درست آدمی، یعنی خرد و اندیشه رو از آدم سلب میکنه، با آدم هی میخوره به در و دیوار و خسارت به بار میاره. جای دیگر این سخن رو میگه و من البته با گفتن این دیگه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. میگه از فرزند خود شکایت میکرد، از اون شاهکاراست. خیلی پیشتر از کانت این بزرگوار این سخن رو گفته. من به کانت به شدت عشق می‌ورزم، از فیلسوفان است که با همه زمختی نوشتارش معتقدم واقعا اتفاق بزرگی رو در تاریخ فرهنگ بشر به وجود آورد که هی باید رفت و گشت و خواند و فهمید و بهتر دانست که این مرد بزرگ چه گفته. ولی رد پایینا رو شما میتونید در فرهنگ خودمون واقعا به یه معنای پیدا کنید، نه به اون دقت و ظرافت و نقد و تاریخی که منحصر به فرهنگ خود کانت بود. ولی این حرف بزرگ رو نگاه کنید شما. می از فرزند خود شکایت میکرد، کسی از فرزند خود شکایت میکرد، اونم بسیار. از زبانم این آمد که عاقبتش نیکو شود. من گفتم که اینقدر گله نکن، امید، یعنی شرحش من دارم میگم در خود متن نیست، میگه امیدوارم که عاقبت این فرزندت نیکو شود. کودکیست. به همین احساس توجه کنید، نانوشته رو در این نوشته شما پیدا کنید، یعنی نانوشته. من فکر میکنم شمس اگر یعنی تجسم تصویرش و زبان تصویرگر ما تو شمس رو خلق کنه، شاید با همین شاید البته من حالا بر اندازه ذهن ناقصم دارم حرف میزنم، شاید با این آهنگی که من دارم میگم حرف میزد. دارو به میگه اینقدر سرزنش نکن، کودکیست. و بعد سر رو تکون میده، با این واژه خیلی میخواد بازی کنه. از کودکیست آنچه میکند، نه از اصلی. این چون کودک اون رفتارهای بچگانه و سطحی و بی‌ارزش رو میگه از خودش داره سر میزنه، چنان که قوره و زردآلوی خام تلخی میکند، ترشی میکند. آن از کودکی قوره است، از خامی اوست، از خامی اوست. اینجا دیگه سخن عوض میشه، اینجا دیگه سر اون بچه نیست، سر آدمهایی که بزرگ شدن ولی هنوز بچه‌ن. از کجا میشه فهمید؟ میگه برای که رفتار خامه، حرف نپخته است. این قصه‌ای که او بهش گرفتار شده بچگانه است، این تعلقی که داره هنوز نپخته است. من نمیدونم که ویلیام فاکنر فکر میکنه تو اون کتاب معروفش که کسی کسی رو میبینه، الان تو ذهنم نیست، یه دفعه به ذهنم اومد، میگه 40 ساله که تو هنوز در 5 سالگی باقی ماندی. 40 ساله، یعنی در واقع 45 سالته، ولی 40 ساله که در 5 سالگی باقی ماندی. زمان عوض شده اما تو در نابالغی به سر میبری. قرآن میگه، روح قرآن اینه که میگه یهدی الی الرشد، این که آدمیان آرام آرام از نابالغی بیرون بیان و غنی بشن و بزرگ بشن. سختگیری و تعصب خامی است، تا جنینی کارخونه آشامی است. چرا درد میکشیم؟ برای اینکه من در 50 سالگی هنوز در 5 سالگی ماندم، خردم روش نکرده، هنوز او رو وارد میدان بازی زندگی نکردم، دوچار چالش نکردم، نپرسیدم، نفهمیدم، زود قانع شدم، زود راضی شدم، به همین دلیل میروم بعد به دیوار میخورم. من فرصت فکر میکردم شاید پرحرفی های خودم اجازه بده این بیت رو بخوانم و دربارش بحث زیادی کنیم، هزار افسوس که نشد. میگه جمله خلقان سخره اندیشه، شاهکار این بیت، زین سبب خسته دل و غم پیشن. رنج ما به دلیلی که ذهنمون هنوز در مرز طفولیت باقی مانده، جسم اون فربه شده ولی اندیشه همچنان در همان دوران کودکی باقی مانده. به پایان آمد این دفتر دوستان نازنینم، حکایت همچنان باقی. سعی کردم مختصر بگم که یک، تعلقات ناروا آدمی رو زمینگیر و البته زندگی رو دردآور میکنه، ماندن در نابالغی عقلی نیست، آدم رو به در و دیوار زندگی میکوبه و زندگیشو پر رنج و درد میکنه. ببخشید از اطاله کلام. درود بر همه شما، انشاءالله موفق و سلامت باشید و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.